و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو سلام.
سلام بفرمایید.
وقتتون بخیر. آقای دکتر، من در مورد رابطه خودم و همسرم میخواستم صحبت بکنم. ما 8 ساله که با هم ازدواج کردیم و صاحب یک فرزند هستیم، پسر.
چند ساله؟
الان تقریباً 7 سالشه.
بله.
بعد یه 2 سالیه که تقریباً من و همسرم از کم شروع شد تا زیاد خیلی با هم مشکل برخوردیم. پیش مشاوره و دکترای زیادی هم رفتیم، ولی به حدی این اختلافات زیاد بود که دکتر آخری، روانشناس آخری به ما پیشنهاد داد که 6 ماه از هم جدا زندگی بکنیم. بعد همسر منم، یعنی هم خودم هم همسرم، دوبار تست دادیم پیش دوتا دکتر که روانشناس بالینی بودن و تست همسرم اختلال شخصیت زیادی نشون داد، نارسیستیک زیاد بود و پارانوئید و چی بود دیگه، اسکیزوئید و چیزای زیاد. برای خودم هم یه مقدار خودشیفتگی نشون داده بود که خیلی میزانش کمتر از همسرم بود و خشم و عصبانیت برای همسرم خیلی زیاد بود و خلاصه تا جایی رسیده که الانم از این 6 ماهی که به ما تجویز کرد دکتر آخر تقریبا 1 ماهش گذشته، ولی همطوری همسرم خشم زیادی داره. حتی مثلا بچه طوری شده که 4 روز بعد پیش اون باشه، 3 روز پیش من. گاهی وقتا به خاطر بچه هم که برخوردی با هم داریم هی سعی میکنه از من فرار کنه، دوری کنه.
خب شما میشنوم میتون عزیز، اگر
بله. بعد این مشکلی که الان بوده و 2 سال پیش که همسرم توی کارش مشکل از کار اخراجش کردن و اون کارو خیلی دوست داشت و کارفرماش هم رابطه خوبی داشت، مشکلات ما شروع شد. خیلی اولش همسرم خیلی خشم و عصبانیت داشت، بعد از اول ازدواجمون هم یکم پنهونکاری از من داشت، ولی خب خیلی زیاد نبود. ولی بعد از 2 سال پیش که این اتفاق براش افتاد، کم کم متوجه شدم که حتی برای ضربه زدن به اون کارفرماش یه چکی رو جعل کرده بودن که اونم از من پنهون کرده بود و بعد از اینکه مثلا قضیه فاش شد و به دادگاه کشیده بود من متوجه شدم. یه مورد دیگه هم باید خدمت شما بگم، من ازدواج دومم هست که از اولم همسرم میدونستن و موافق بودن، یعنی مخالفتی به این قضیه نداشتن و تا 2 سال پیش هم رابطهش با من خیلی خوب بود.
نه من فرنم راجبه کی در گفتی
رابطه بعدی با هم نداشتن.
ببخشی کی با شما رابطهش خوب بود؟
بله
نه نفهمیدم، شما ازدواج دومتون بود، از اون به بعد من یک کمی نفهمیدم چی گفتی.
بله بله، رابطه ازدواج دوممون دارم میگم، همین همسر فعلین میگم، رابطهش از اول تا 2 سال پیش رابطهش با من خیلی خوب بود. از 2 سال پیش هم که این اختلاف ها رو داریم با هم دیگه، یه مدت خوب میشد، دوباره یه مدت مثلا بد میشد و از من جبهه میگرفت و فرار میکرد و اینطوری بود. حالا الان نمودم که چیکار بکنم، بازم با یه روانپزشک دیگه هم که تقریبا قبل از عید پارسال، یعنی 10 ماه پیش همسرم با اصرار من راضی شد، رفت پیشش و بهش دارو داده بود. من دوباره رفتم پیش این دکتر تقریبا 7 هفته پیش، ایشون به من گفتن که من این 6 ماه دوری رو توصیه نمی کنم، چون که تقریبا 4 ماه پیش من متوجه شدم همسرم توی رابطه دومی هم افتاده، یعنی با یکی از همکاراش یه رابطه داره که حالا نمیدونم زیاده یا کمه، اون خانمم شوهر داره، ولی این دکتر گفتن که چون نفر سومی هم هست من این دوری رو توصیه نمی کنم. ولی خب الان من نمیدونم دقیقا باید چی کار بکنم، این دوری باشه تو من نمیتونم من برگردونم همسرمون، یعنی الان بعد از یک ماه دوری حداقل برای پسرم بهتر شده که یه مقدار آروم شده تو این کشمکشا نیست، اون بهتر شده. خب ما خودمون دیگه بحث و جدل با هم دیگه نداریم، همسرم فکر نمی کنم همجوری بخواد برگرده یا حاضر درمان مجدد بشه.
خب آخه من اطلاعات شما چون اگرم درست دقیق نیست کمکم نمی کنه. چند تا سوال من و شما جواب بدید. اولا هر دوی شما چند سالتونه؟
من و همسرم 11 سال اختلاف سنی داریم. من 33 سالمه، همسرم 44 سال.
به من بفرمایید که خود شما چی خوندید و آیا هیچ وقت کار کردید یا نه؟
بله من حسابداری خوندم که البته توی تدریس من موقعی که با همسرم آشنا شدم تازه اون موقع دانشگاه قبول شدم، خیلی کمکم کرد توی درس خوندنم. بعد از درس خوندنم همراه درس خوندنم من پسرم به دنیا اومد، چون همون سال اول پسرم به دنیا آوردیم با خواسته هر دو تامونم بود، خیلی کمکم میکرد، یعنی حتی بچه ها میابود دانشگاه نگه میداشت که من درس بخونم. بعد از اون من نمیتونستم برم سرکار، فکر کنم نمیشه، خیلی حمایت هم کرد که تو برو مثلا بچه ها میذاری، من ساعتی میرفتم. الانم من صبح ظهر کار میکنم و به صورت پارتان که تا وقتی که بسرم مدرسه هست من سرکارم. شغلم هم که حسابداریه. همسرم تا دو سال پیش توی اون شرکت مدیر برنامه‌ریزی تولید بود که بعد حالا اختلاف خوردن و از اونجا اومد بیرون، کار پیمانکاری گرفت دستش. زمین این که علاوه بر این کار همسرم توی مؤسسه خیریه از اول آشناییمون فعالیت داشت که از دو سال پیش که از شغل اصلیش اومد بیرون، چون توی این مؤسسه خیریه به صورت داوطلبانه بدون حقوق کار میکنن، از شغلش که اومد بیرون به شدت گرایش پیدا کرد به این مؤسسه، خیلی کم دیگه برای کار بیرون هم وقت میذاشت، الان هم بیشتر وقتش رو تو اون مؤسسه میذاره، مدیر عامل اونجاست و این خانمی هم که با شغلش داره تو همون مؤسسه است. ولی خب دکترهایی که ما پیششون رفتیم میگن بیشتر به خاطر این که همسر تست مدیریتش رو بخواد ارضا بکنه و خودشون نشون بده توی مؤسسه داره کار میکنه، نه به خاطر حالا خیریش و اینا.
آخه شما زندگی اقتصادیتون چگونه میگذره؟ از نظر مالی چی؟
از نظر مالی بود من الان چون مثلا دیگه خیلی چیزا شما من پنهون میکنه، من دقیقا نمیدونم که کجاها کار داره میگیره، ولی خب خرج زندگیمونو میده کاملا. ما همون دو سال پیش که این اتفاق افتاد در شروع خرید خونه بودیم که خونه هم خریدیم، حتی همسرم کل خونه رو با اصرار خودش به نام من زد، ولی خب یه چند ماه بعدش که دیدم حالش بد و هی دوری میکنه میگفت ما باید جدا زندگی کنیم، یعنی یه خونه قبلا یه جای دیگه داشتیم که من حوالی شهر بود، میگفت من میرم اونجا زندگی میکنم تو برو این خونه جدیده که دوست داری من نمیام. میگفتم چرا؟ میگفت اینجا خب به نام توه، تو میخوای بگی خونم نمیدونم هم خواهی مال احساس مالکیت بکنی من نمیام. که من دیدم اینطوریه از این موضوع ناراحته، اول یه دو سه هفته خب حالت قهر بودم و خیلی دلخور بودم و اینا، ولی بعد رفتم پیش دوستم و مثلا بدون اینکه اطلاع داشته باشه خونه رو دادم به نامش نصفشو، و بعد اومدم گفتم که خب مثلا تا اگه مشکلت این بود من اینو به نامت دادم و اینا. مثلا همون موقع میخواست ماشین ثبت نام بکنه و گفت دوی حالا من خوشحال کردی اینجوری، منم این ماشین رو به نامت میزنم. منم یه ماشین کار کرده خریده بودم یک سال قبلش، پیش بودم نمیخواد، من همینو دارم نمیخواد مثلا ماشین مدل بالا به نام من باشه، اون برای خوده. بعدم دوباره پشیمون میشه میگه چرا اینطوری با خنده و شوخی، ولی گفت نه من این کار میکنم، خودش این کار کرد. ولی بازم مثلا بهونه هایی که میاره از من داره فرار میکنه به بقیه یا مثلا خواهرش رو به دکتر میگه این منو واسه خونه و ماشین میخواد، این دیگه منو میخواد چیکار، مدام میگه که من دروغگو بودم من نمیدونم.
شما چند تا خواهر برادر هستید و چند تا آخری هستید شما؟
من دو تا برادر داشتم، خودم وسطی هستم، یه دونه دخترم، برادر بزرگم تا من 4-5 ماه پیش فوت کردم.
چرا؟
و
چرا فوت کردم؟
الان برادر کوچیکم هم که اونم ازدواج کرده.
برادر بزرگتر چرا فوت کردم؟
برق گرفتش.
برق برق؟
بله به علت برق گرفتگی.
جانم آخه ببینید عزیز، من مجبورم نظرم بگم. نه به نظر من شما از اولم به این نتیجه رسیدم که موضوعاتی رو که مطرح میکنی درسته، ولی زیرش چیزای دیگه است.
مثلا چی؟
نه من ببینید نمیدونم همسرتون که اون دوربر نیستن الان. نه
نه نه
نه من معتقدم که شما با مانورایی که بلدید و حفره‌های روانی که همسرتون داره که احتمالاً بیش از اوناییست که گفتن، چون من علائم دیگری میبینم، شما کارایی که میخواید رو یه جوری ارائه میدید و شرایط رو به نوعی میچینید که بعدن ایشون اون کارا رو بخواد بکنه، بعد میگی خودت کردی. یعنی من برام قابل قبول نیست که کسی بیاد خونه رو به اسم شما بعد بیاد یه ماشین رو اونجوری برای شما با وجودی که شما میگید نه بخره و بعد درباره همون خونه و ماشین حرف بزنه، بعد شما برید نصف اون خونه رو به اسمش برگردون. یعنی اینا یه جای این ماجرا اشکال داره عزیز.
ببینید اینا همش واقعیت داشت که خدمت شما عرض کردم، ولی من خودم هم مثلا تعجب میکردم که چرا همسرم داره این حرف رو میزنه، ولی فکر کنم حالا دلایلی که من بیارم کمک بکنه به نظر شما. این که ماشین اولیه رو که خریدم من، چون همسر من خب قبلش ماشین داشت ولی به خاطر خرید خونه فروخت. خب بعد من با پولی که جمع کردم پسنداز با اجازه خودش گفتم که ماشین کار کرده بگیرم که مثلا راحت باشیم، میخوام بچه رو ببریم مهد و بیاریم و اینا راحت باشیم. گفتش که اوکی من مشکلی ندارم.
میشه به من بگید اگر ماشین رو نه صبر کنیم؟
و همسرم هی میخواست این ماشین رو از من مثلا بگیره، بگه من برم مثلا برای کارم و اینا. نه سختمون بود سر این هی بحثیش میومد. من گفتم من سختم رو بخوام آژانس بگیرم، مثلا بخوام برم دنبال بچه یا با کرایه یا هرچی. اونم میگفتش که نه من ماشین رو میخوام. بعد سر همین مشکلش سر ماشین اولیه.
نه ببینید عزیز،
ولی سر خونه من نمیدونم واقعا چرا یه دفعه اون حرف رو زد که ما مثلا بحثمون شد برگشت گفتش که خونه رو باید تو همش میخوای. آها سر این شدش که برگشت گفتش که تو تا الان ماشینم میکردی، حالا میخوای خونه کنی. که هر چی بهش میگفتم با من مثلا تو برام مهمی نه خونه، اصلا باورش نمیشد. میگفت نه. که بعد اصلا خونه رو نمیشد به نامش دادم، خوشحال شد تو همون لحظه انگار فقط که بهش گفتم بریم سند بزنیم. همون موقع جلوی مثلا نمایندگی بود که میخواست ماشین ثبت نام کنه، گفت خب حالا پس تو که این کار کردی منم این ماشین رو هرچی هم بهش گفتم که نه من نمیخوام، من مثلا به همین ماشین رو راضی هم اینو، گفت نه من اونو باید میزنم به نام تو. بعد از اینکه بحث موجود دلمون گرفت بالا گرفت رفتیم پیش مشاور، اونجا گفتش که من این ماشین رو که این داره میخوام بفروشم، پول لازم دارم. من چون که بدهی دارم اینطوری دارم رفتار میکنم. یه مشاوره میگه من رفتارم اینطوری شده، پرخوشگر شدم، اینقدر مثلا اعصابم خورده، اینا بدهی دارم. منم همش میگفتم سر قضیه زندانش حتما، یعنی من بیشتر کاراشون مرتبط میکردم به قضیه زندانی که بعد اون قضیه خلافش پیش اومده بود. هی میگفتم حالا اون بگذره درست میشه.
ماجرای زندان چی بود؟
بله
ماجرای زندان چی بود؟ من زندانی نشیدم تو صحبتهای شما.
همین قضیه که گفتم که دو سال پیش از کار که اخراجش کردن به خاطر اینکه ضربه بزنه به کار فرماش، یه چکی رو جعل کرده بودن با دوستش که از منم پنهون کرده بود. بعد از این قضیه دادگاهش روشن شد مثلا من فهمیدم.
نه خب زندان از کجا در اومد؟ من راجع به زندان چیزی نگفتی.
داره دیگه. آها خب بله نگفته بودم. خب همون قضیه دادگاهیش به زندان کشید. قضیه دادگاهیش به زندان
کشید. نه ببینید بله؟ عزیز، نه بذارید من حرفمو بزنم، پیام‌ها رو میشنم این برنامه. نه شما اصلا یک اطلاعاتی دارید عزیز، یعنی تاریخ تولد رو میدونید، اسمو میدونید، آدرسو میدونید، خونه رو میدونید، ماشینو میدونید. این یه ماجراست، یعنی این اتفاقیه که همینا میبینید. بعد شما تمام داستان رو عوض می‌کنید، یعنی اینا اصلا با هم نمیخونه است. یعنی همسر شمایی که همین جوری میره خونش رو به اسم شما میکنه، بعد میره برای ضربه زدن به کسی دیگه که ضربه که آدم بخواد بزنی ضربه میزنه، نمیره چک جعل کنه که بعدن گرفتار بشه برای که اون معلوم میشه بعد بره زندان.
دقیقا آقای دکتر، ما هممون یعنی هم من هم دکترا همین مشکل رو داشتیم.
نه من ندارم، من این مشکل رو
نه باید این آدم کاری رو که کاملا مشخصه که لو میره
نه ببینید نه سب کنید نه آخه شما حرف تلفن تو از نه این درست نیست عزیز، نه این اصلا ماجرایی نیست. من مجبورم بگم نه سب کنید عزیز، شما داستان میسازید اونم داستان میسازید، دو تا آدمی که اصلا با واقعیت و بیان حقیقت کاری ندارن قصه پردازی میکنن عزیز. او وقتی که میاد ببینید عزیز، او میاد برای شما ماشین خونه میخره، خونه رو به اسم شما میگه. تو ایران آدم بره خونه بخره بعد به اسم زنش، این کار کرده دلایلی داشته، مثلا میخواسته چیزی رو پنهان کنه یا شما بازی دارید، بعد شما میرید به دلیل اینکه او فقط خونه رو به اسم شما کرده بعد شما میگید خونه من، خونه من اصلا خنده داره یک کسی بیاد خونه به من بده، بعد وقتی من میگم خونه من بگه تو این کارو که کردی من دارم احساس ناراحتی میکنم، مثل اینکه یک کسی پای منو ببره بگم این مهم نیست، ولی از یه ماه بعد که گفتی تو پا نداری من دارم ناراحت شد. بعد شما برید نصف این خونه، نه 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 من ندارم، من نه. روی خط باشید عزیز، روی خط باشید. چنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
Mr. Aryan, the CD just came in the mail for you.
به تبریک میگم رامین آریان، به خاطر ماموریت‌های موفق سال گذشته در مرسدس بنز آنهایم. ماموریت‌های چون رسیدگی به اتومبیل مشتریان مرسدس بنز آنهایم به وسیله سرویس سیار، تحویل اتومبیل نوع مشتریان در هر جای جنوب کالیفرنیا و پاسخگویی به نیازهاشون 7 روز هفته، که به خاطر همین دقت عمل سرانجام رکورددار بیچون و چرای تعداد فروش اتومبیل در مرسدس بنز آنهایم شدی. یک کارنامه خارق‌العاده. امسال می‌خوایم ضمن حفظ کیفیت کارت رکورد فروشت رو بشکنی تا مرسدس بنز آنهایم همچنان در میان دیلرشیپ‌ها بدرخشه. این دیسک تا 10 ثانیه دیگه به خودی خود نابود میشه.
مرسدس بنز را می توان از هر دیلرشیپ تهیه کرد، ولی سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت می کنید. 855-996-2966.
جوان، رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی برای افزایش کیفیت غذاهای خود، خانم استواری سرآشپز را دعوت به همکاری کردند تا شما از صرف غذاهای لذیذ ایرانی چه در رستوران و چه در میهمانی‌های خانوادگی لذت بیشتری ببرید. 310-207-5555 310-207-5555 رستوران جوان.
بگو چیز؟
چیز؟
نه شما نگو چیز.
دکتر سعید ملبوبی، پریودانتیست و جراح پلاستیک دهان و ایمپلنت از دانشگاه بوستون و استاد دانشگاه UC سان فرانسیسکو، دارای بورد تخصصی جراحان لثه آمریکا، مطب‌ها در شمال و جنوب کالیفرنیا. شماره تماس 877 ملبوبی 877-625-2682. عضو سپرشت. وبسایت californiaimplant.com.
با دندان‌های زیبا، سالم و مرتب، لبخندی زیبا به صورت خود هدیه دهید.
حالا بگو چیز.
در هر کجای دنیا که هستید به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم سینمایی، سریال های ایرانی مثل سریال شهرزاد و کانال های تلویزیونی فارسی زبان را با کیفیت عالی تماشا کنید و به مناسبت عید نوروز برای دستگاه های جدید $100 تخفیف بگیرید. دستگاه های ایران پراود تیوی باکس نیازی به نصب دیش و ماهواره ندارند. تلفن 1-760-666-6666 یا 1-760-6 ایران پراود تیوی باکس.
از این پس توسط سیستم خودکار bullseyetraders.com چه روز و چه شب می توانید حتی هنگامی که به کار روزانه خود مشغولید و یا وقتی که در خواب به سر می برید با خرید و فروش شاخص ها در بازار سهام به درآمد چشمگیری دست یابید.
فرامرز وحدت‌شاه هستم، مدیریت bullseyetraders.com. با تجربه 28 ساله که در امر خرید و فروش شاخص ها در بازار سهام دارم و با ارائه نرم افزارهای استثنایی خودکاری که به تازگی برای سهل و آسان کردن خرید و فروش شاخص ها در اختیار علاقمندان یادگیری تریدینگ قرار دادم، داشتن درآمد بیشتر امریست قابل دسترسی.
در هر کجای دنیا که هستید در وبینار رایگان bullseyetraders.com با رفتن بر روی وبسایت و کلیک کردن بر گزینه کانتکت آس و پر کردن اطلاعات شرکت کنید.
از شما دعوت میکنم در وبینار رایگان اولیه کلاس‌های آنلاین ما شرکت کنید و خود از نزدیک با سیستم‌های خودکار و خرید و فروش شاخص ها آشنا شدید.
bullseyetraders.com 1-877-489-0509.
صدف یعنی انتخابی از بهترین فرآورده‌های کشاورزی و لبنیات جهان جهت عرضه صدها محصول غذای لذیذ و سالم به شما. انتخاب صدف، انتخاب بهترین هاست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید عزیز.
آقای دکتر، من این را هم باید عرض کنم که پارسال توی همین کشمکش ها نزدیک آخر سال بود که من 3 هفته رفتم خونه پدرم، یعنی انقدر دیگه تحت فشار روانی بودم رفتم اونجا. بعد از 3 هفته چون هی به وسیله بچه من اذیت میکرد، نمیذاشت مثلا من پسرمو ببینم، که میگفتش که رفتی بعد بچه رو نبینی و اینا، بعد پسرم هی تلفن میداد مامان دلم تنگ شده بیا خونه و از این حرفا. پدرم رفت و همسرم یه شب که پسرم زنگ زده بود صحبت کرد و اینا، گفتش که تو هرچی که میگی باشه، اوکی تو درست داری میگی، اصلا دختر من تنده، دختر من مثلا بلد نیست شوهر داری، دختر من اینجوری، دختر من اونجوری، هرچی تو میگی درسته، بیاید برید تا اردیبهشت ماه دوباره یه فرصت دوباره به همدیگه بدین زندگی بکنید، اگر که نشود بعد بیا دوباره هر کاری همین کاری که الان میخواین بکنیم و بکنیم. بعد حسن من وقتی که اینطور شد، فردای همون روز رفته بود که مشاوری که ما با هم میرفتیم پیشش، گفته بود که آره پدر خانم اومده گفته که اینطوری ما تا اردیبهشت باید با هم شیم. چرا گفته تا اردیبهشت؟ اصلا چرا اون تصمیم گرفته اینو؟ من میخوام برگرده زودتر. که قرار گذاشتی رو 2 روز بعدش تو همون جلسه مشاوره با هم صحبت کردیم و مشاوره با مثلا صلح و صفا بینمون برقرار کرد و اینا، که همونجا هم قرار شد ماشین منو بفروشه، گفت بدهی دارم ماشینتو میخوام بفروشم قدیمیه رو، که منم موافقت کردم. بعد توی اون 3 هفته ای که من نبودم، واسه خودش رفته بود ماشین خارجی سرسنام کرده بود که مثلا 1 سال بعدش که انسال میشه تحویل قرار بود بگیره. بعد از جریان آشتی خونون و برگشتن منم راضی شدش که بره پیش روان پزشک و اگر که مشکلی داره، چون که مشکل جنسی هم یه مقدار داشته. هم
یعنی چی مشکل جنسی؟
ناتوانی، یعنی اوائل این 2 سال میگفتن که من نمیدونم، خودم هم نمیدونم چرا اینطوری شدم، من ناتوانی جنسی بده کردم، اصلا تمایلی نداشتم. رفتم چه دکتر رو بهشون دارو داده بود و مثلا گفت دکتر گفته که تو قدرت هورمون ترشح نمی کنه، متوقف شده، یه چند ماه که مصرف بکنی، مثلا 6 ماه مصرف بکنی دوباره به جریان میفته، کار میفته، که تا 2 ماه داروشو مصرف میکرد خیلی بهتر شده بود حالش، خیلی، ولی سردرد گرفته بود. که بعد زنگ زد به منشی، دکتر منشی گفت موقتی قطع کن فلان قرصتو، قطع کن، بعد تو جلسه بعدی داروتو عوض بکن. هم که قرصش هم قطع کرد دیگه ادامه نداد و تا خرداد ماه، ولی همچنان رفتارش با من خوب بود دیگه. به نظر خودم فکر میکنم جریان زندانش هم رفت، بعد از اون قضیه آشتی خانونمون رفت رضایت گرفت از کارفرماش و اون قضیه 6 ماه زندانش هم منتفی شد، رضایت و بعد پرونده. منم خرداد ماه بهش گفتم که خب اوکی همه چی که درست شد، خب زندان که منتفی شد، چون فکر میکنم همه رفتارش به خاطر فشاریه که برای زندان داره. گفتم حالا که همه چی حل شد بیا یه بچه دوم بیاریم، دیگه داره پیر میشه، الان هم که 1 سال اومده خونه خودمون داریم زندگی میکنیم، دیگه مستاجر نیستیم، بچه هم که کلاس اوله، دیگه وقتشه، پیر میشه، من سنم میره بالا اینا. همسرم نهو مخالفت کرد، گفتم که چرا مثلا مخالفت میکنی؟ یا گفت من همه به خودم اطمینان ندارم. گفتم یعنی چی؟ گفت نمیدونم تو این زندگی میخوام به اونم یا نه. دیگه من خیلی ناراحت شدم از خودم خوش بکنم. من واقعا فکر نمیکنم الان این همه اتفاقای پشت سر هم که افتاده، این همه پرخوشگریات رو من هم تحمل میکردم، نه برای اینکه مثلا نمیتونم حال زندگی دیگه داشته باشم یا هر چی، یا به خاطر اینکه ازدواج دوم دارم. من واقعا دوست داشتم و زندگی ما دوست دارم. الان هم نمیدونم تو دلیل چیه، واسه چی داری این حرف رو میزنی؟ اگه اوضاع کارمون باشه، اوضاع اقتصادیمون باشه که بهتر شده، اگر خونه باشه که گرفتیم، تا سال هم یعنی تقریبا 7-8 ماه قبل از اینکه من بچه رو پیشنهاد بدم، همسر من بچه میخواست از من. بعد وقتی که من بهش گفتم اینطوری، گفتم خب الان مشکلاتمون حل شده بیا بچه بیاریم، گفتش که نه من به خودم مطمئن نیستم. تو خیلی من ناراحت شدم، ولی خب تا یه چند وقتم همینجوری تو خودم بودم و اینا. بعد دیگه با دکتر مشورت کردم، با دوستان صحبت میکردم و گفتم که خب وقتی یکی یه جایی نیست نمیشه دیگه بچه ها بود. من هم گفتم که نمیشه، خب پس من اعدام تحصیل
هم. حالا شما آخه این موضوع که عرض کنم، بعدم اگر دوستش رو پیدا کرد و هر دوتا بیکار بودن، راجع به این موضوع اینجوری حرف زده میشه. من که نمیدونم هدف شما بیان چه مطلبی است. بذار ازتون یه سوال کنم، ای دلتون میخواد این رو درست بگید. الان اگر همسرتون میامد روی خط و من میگفتم تو 3-4-5 دقیقه به من بگو حرف تو، گله تو، شکایت تو از همسرت، از رابطه چیه، او به من چی میگفت؟
به من میگه من اعتماد دیگه به ایشون ندارم، میگه من یه زن میخوام که نیمم باشه، من منم و طرف مقابل من نیمم باشه.
اون چه دیگه چی؟ نه خب اون که حرفش درسته، منم دقیقا بحثم همینه. یعنی نه ببینید عزیز، آخه چون شنونده ها میشنون، شما اصلا برای خودتون گفتم اطلاعات شما پایه‌هاش درسته، مثل این کسان که کتاب جعل میکنن، مثلا می نویسن در تاریخ فلان این در بیمارستان فلان متولد شد، حرف درسته، ولی اینکه اونجا بگن فرض کنید که دور و بر چه کسی بود، همش دیگه درست نیست. حالا اونم دقیقا همین حرف من رو می زنه، یعنی اصلا این ما داستان ذهن شماست. حالا این رو شما آگاهانه انجام می دید یا ناآگاه نمی دونم، یعنی آیا یه مرحله ای از شخصیت شماست که داستان ساز و داستان پردازه، یا اینکه واقعا شما با گذشت زمان ماجراها رو این گونه میسازید؟ چون اینا با هم نمیخونه عزیز، یعنی من نمیتونم بگم یه آدمی به زور به من 1,000 تومان داد، ولی بعدن سر 5 تومان تمام زمین و زمون رو به هم ریخت. آدمی که 1,000 تومان میده که دیگه 5 تومان هم باید
اینو بگم خدمتتون که خونه رو زمانی که میخواست سنان من بکنه، اول 4 دنگ شنان من بود، 2 دنگ شنان پسرم. میگفت مرد خونه میخواد چی کار کنه، زن و بچه باید کنه. حتی پدرم هم میگفت مثلا چرا اینو به نامش زدیم، مثلا حالا نکمش میکردیم به خنده و شوخی. میگفت خب مرد خونه میخواد چی کار، زمین که خودش خونه و دو تا زمین دیگر هم داشت اصلا به نام خودش. میگفت زن و بچه میخوان. ولی زمانی که میخواد
ببخشید ممکنه به من بگید نه صبر کن
به نام بسد نمیشه. من زنگ زدم به شوهرم گفتم خودت بیا. گفت من الان نمیتونم، شهر دیگه بود. گفت نمیرسم تا اون موقع بیام اونجا، بزن کلا به نام خودت.
خب منم همه رو همینه میگم، اصلا هیچ کدوم از اینا اینجوری نیست عزیزم. نه ماجرایی نیست عزیز، اصلا قصه ای نیست. و به هر حال
زمانی هم که حرف بچه شد توی همین خورداد ما که من مثلا دلیل کارشو میپرسیدم و اینا، هی به من میگفتش، از قبلا هم یکی دو بار شده بود تو بحثامون، میگفت به من میگفتش که من حالا 6 سال خوب بودم، حالا تو تحمل کن 6 سال بذار این داستان درست بشه. میگفت تو خوب باش همچنان، بذار این قضیه درست بشه. من واقعا نمیدونم خودش پیش خودش چه فکری میکنه، ولی الان ببینید هم خواهرش هم دکترها هم دوستامو همه میگن که خیلی راجب من بدبینانه فکر میکنه.
یعنی چی میگه؟ منم سوالم همین بود که شما باز با یه جو ایشون، شما اگر ممکنه لطف کنید فقط من بگید 2-3 دقیقه حرف دروغ بعد غلط او چیه؟ الان وارد جزئیات نشه، الان شما رو متهم به چی میکنه؟
متهم به هم که اعتماد به من نداره، میگه راز نگهدار نیستی، مثلا خیلی همه چیز دوست شوهرم پنهان باشه.
نه من کاری به اونم، نه من گفتم توضیح ندید، میگه قابل اطمینان نیستی، راز نگهدار نیستی،
قابل اطمینان نیستی، میگه تو هم مثلا منی، من خانم من باشی.
آها دیگه چی؟
هم میگه، میگه که تو سخت ترکاری میکنی.
دقیقا. و بعدم اینو به حساب، یعنی ببینید عزیز، شما هر کاری که بخواید بکنید یه برنامه‌ای دارید که اتفاقاً با ذهن ایشون میخونه، آخر کار ایشون با خواهش همون کار برای شما میکنه و فکر میکنه خودش کرده، در حالی که اون خودش نکرده. یعنی من الان توی فاصله بریکینگ بود، رامان عزیز کارگردان فنی، بهش گفتم رامان جان مثل این که من برگردم، چون من گرسنه‌ام، غذا میخوام، میگم رامان جان لاغر شدی، رنگت پریده، بیا مثلا برو یه غذایی بخور، لطفا این کارو بکن، حالت خوب نیست، منم حالا زور که شد میرم یه چیزی میخورم. بعد رامان میگه خب پس من برم یه چیزی بخرم برای شما بگیرم، میگم نه نه دیگه من خودم زور میگیرم، خب میره برای من میگیره، من بازی رو درآوردم برای که غذای خودمو بره برام بگیره. آخه شما دقیقاً همش
توی تجربه‌ام توی زندگی خب تقریباً همین این شده.
آره نه منم حرفم همینه، یعنی میخوام بگم اصلا این ماجراها اصلا به این صورت نیست عزیز، یعنی من اصلا نه به رامان کاری دارم، نه به اینکه این رامان عزیز من گرسنه شه، رنگش پریده، اصلا به من چه، من دنبال این هستم که یکی بره برای من غذای مجانی بخره بیا. بنابراین آمدم یک داستان برای رامان درست کردم که اونم خب گفت که برم یه چیزی بخرم، بعدم از سر خوبی و مهربونیش، و یا البته در مورد رامان نمیگم، در مورد همسر شما کم عقلیش، رفت یه کاری کرد. بعد وقتی آمد متوجه شد که از جانب شما یه جوری حقه خورده، برای این که دقیقا همونی که میگه به شما اطمینان نداره، برای که
دکتر اینطوری نیست،
یعنی
برای من اصلا فرقی نداشت که خونه به نام من باشه یا به نام ایشون باشه. ببین اصلا تقریبا 2 سال پیش یه خواهر مجرد دارن ایشون که پدر مادرشون هم فوت کرده، البته سنشون بالاه ولی ازدواج نکردن، فرزند شوهر من خودش فرزند آخره، خواهرش بزرگتره ولی مجرده. ما زمانی که پول جمع کرده بودیم برای خودمون خونه بخریم، یا اون صاف خونه خواهر شوهرم ایشون رو مثلا دیگه جواب کردش و اینا، همسرم اومد گفتش که اگر که تو بخوای ما این پول رو برای ایشون خونه بخریم. گفتم باشه من مشکل ندارم، وقتی اون الان مثلا تنها و اینا بیشتر نیاز داره خب مشکل نداره، من حالا همسرم داره، حالا مستعدم باشیم اجاره رو میده، من فقط اساس کشی برام سخت بود. گفت باشه، رفت به خونه رو خرید و بعد خودش هم گفتش که آره من این خونه رو هم سهم دانگ دانگ به نام تو خواهرم باشه. اونجا واقعا من اصلا نمیدونستم، نمیخواستم که بهش بگم خود چرا، گفت حالا بهتره به خاطر فامیلا، مثلا بقیه خواهر برادر.
همسر شما، همسر شما اگر اینجوری خل 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 عزیز،
آقای دوست من واقعا خودم موندم
در سر کار. نه آخه، نه دیگه آخه، کسی که این کارا رو نمیکنه.
باور کنید من خودم موندم سر کارا.
بله نه خب هر منم سر کار هر دو تاتون موندم.
توی زندگیمون که حالا اون فکر بکنه حق خورده، خواسته های غیر منطقی اصلا نبوده. تنها خواسته بزرگی که من ازشون داشتم خونه برای خودمون بوده. همسر من یه چیزای تفکراتی داره، مثلا میگه من برم مزرعه چند هکتاری بخرم.
همسرتون، همسرتون معلومه، همسر شما اولا منیک دیپرشن سنگین داره، دکترها تشخیص ندادن، افسردگی شیدایی داره، ایشون ایلوژنال دیسوردر داره، توهمه و دیلوژنال دیسوردر داره، و البته شاید خطر رو گذرونده ولی کاملا زمینه و مایه اسکیزوفرنی عزیز، و به همین جهت است که
من همین امروز با یک کسی از همین راسمنیات ها رو گوش دادم برای دیشب پریشب بود، شما اسکیزوفرنی که گفتی، من امروز صبح زنگ زدم به یکی از همین دکتره که تستم گرفته بودم، گفتم بهش احتمال اسکیزوفرنی که شما گفتین تو برنامه، گفت من با علائمی که دیدم نمیدونم به پارانوئید بیشتر
شده. That's right. نه نه حرفشون درسته، نه همسر
با اسکیزوفرنی با هم
نه 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 میشه دقیقا، اصلا یه نوعی از انواع پنجگانه اسکیزوفرنی پارانوید اسکیزوفرنی هست.
نه
نه نه نه نه سب کنیم، نه سب کنیم، نه داستان شما رو میدونم،
نه از کارخونه که مثلا یه درصد سهم اونجا مثلا شد میلیاردی.
بله.
تا من میگفت این به من قول داده به من میلیاردی سهم بده. حالا بعد حرفی بینشون بوده که کار فرمش خواسته بوده اینو شریکش بکنه، ولی هیچ وقت کسی همچین کاری رو نمی کنه.
نه مثل بقیه کار هست
نه. و برخود پیش اومد که اصلا
من متوجه شده
اخراجش کرد و به خاطر همین که اخراجش کرد رفت مثلا چکی جعل کردش که بعدا خودش گیر افتاد.
ببینید عزیز، همسر شما اسکیزوفرنی است، چون شنوندگان اسکیزوفرنی نیست، میتونست بشه ولی نزدیک اونه، احتمال داره زمینای مثلا برای اسکیزو افکتیو و یا حتی اسکیزو تایپال یا اسکیزو تیپال، اون حالت اسکیزویدی هم که میگن برمیگرده به اون زمینه، حالت پارانویدش هم از اونجا میاد. همسر شما یه آدمی است با یه توانایی‌های بسیار زیاد، برای که معلومه شما هم درست به هم قشنگ پیچ و مهره به هم خوردی. حالا به هر حال ببینید دکتراتون چی میگن و به هر حال امیدوارم بچه تو این وسط آسیب نبینه، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310 843 9292 310-843-9292.
ببخشید شغل شما چیه؟
من وکیل هستم. جواهر فروش هستم.
آرشیتکت هستم.
شما وبسایت iranianprofessionals.co رو میشناسین؟
خیر.
عجیبه ها، مگه میشه آدم جواهر فروش باشه، آرشیتکت باشه، وکیل باشه، اما وبسایت iranianprofessionals.co رو نشناسه؟
ببخشید گفتی وبسایت
www.iranianprofessionals.co.
سلام، دکتر رامتین مسعودی هستم با 15 سال سابقه جراحی وریدی و بیش از هزاران جراحی موفق. تضمین میکنم که برخلاف برخی مراکز دیگر فقط رگهای آسیب دیده شما رو ترمیم کنم، چون در چندین سال اخیر تعداد زیادی از بیماران را دیدم که به برخی مراکز دیگر مراجعه کردند و بدون در نظر گرفتن مشکلاتی مثل لیفدیما، دیابت، صدمه سیستم عصبی و نارسایی سرخ‌رگ‌ها براشون عمل وریدی غیر ضروری را انجام دادن که نهایتاً موجب اشکالات بیشتر پزشکی شده. بنابراین خوشحال میشم که در جهت ضروری بودن یا نبودن این عمل کمک کنم.
دکتر رامتین مسعودی، مطب‌ها در انسینو، بیورلی هیلز، ایرواین و سان دیگو. 310-855-71-71 310-855-71-71.
If you have a variable universal life insurance, VUL, that has not met your expectations, or if your financial advisor is no longer servicing your accounts, contact me for a free consultation. Franklin Mohri, Certified Financial Planner Professional, 310-446-3484 310-446-3484. Securities and advisory services offered through Mutual of Omaha Investor Services, Inc., member FINRA SIPC. License number OC71568.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید.
الو سلام آقای دکتر.
خواهش کنم بفرمایید.
خب سلامو دارین؟
بله بفرمایید.
بله خواهش کنم. خواستم تشکر کنم از برنامه خوبتون.
خواهش میکنم.
و اینکه متاسفانه من 5 ماه تقریبا باهاتون آشنا شدم.
That's okay.
نه من از سوی تماس میگیرم خدمتون. موضوع اینه که من 2 ساله که از طریق پارتنرم به سوئد مهاجرت کردم و با هم زندگی میکنیم. طی این 2 سال موضوعاتی برام پیش اومده و فکرمو مشغول کرده.
ببخش عزیز چند سالتونه شما عزیز؟
خواهش کنم میگم خدمتون. من 41 سالم هست و لیسانس رشته برق هستم. قد خدمتون ارز کنم در سن 27 سالگی من ازدواج کردم که بعد از 3 سال منجر به طلاق شد. فرزند ندارم. مدت 10 سال تنها زندگی کردم ایران که تو این سالها به دعوت خواهرم که اینجا زندگی میکنن برای دیدار و به صورت ویزا به اینجا اومدم. بعد از چند مدت تصمیم گرفتم که برای ادامه زندگی به اینجا مهاجرت کنم. بعد در آخرین سفری که اومدم اینجا من با این خانم که پارتنرم هستن آشنا شدم. ایشون سوئدی هستن و به هم علاقمند شدیم. تقریبا به مدت 4 ماه با هم رابطه داشتیم و تصمیم گرفتیم که ادامه بدیم دوستیمونو. بعد از 1 سال که من برگشتم ایران، بعد از 1 سال من از طریق ایشون و به کمک ایشون اجازه اقامت گرفتم و به اینجا سفر کردم. این خانم 39 سالشونه، یعنی 3 سال از من کوچیک‌تره و 3 تا فرزند از همسر قبلیشون که 13 سال با هم زندگی کردن دارن.
بچه ها چند سالن؟
خواهش کنم. فرزند بزرگشون پسر هستن که 17 سالشه که الان 1 ساله که منزل پدر زندگی میکنه تمام وقت به تصمیم خودشون، و 2 تای دیگه دختر هستن به سن 14 و 11 سالگی. این بچه ها 1 هفته طبق قانون اینجا منزل پدر هستن و 1 هفته پیش ما هستن. من هم منزل ایشون زندگی میکنم و خدمتون عرض کنم که مسئله ای که پیش اومده بعد از اینکه من سفر کردم اومدم اینجا، خب مشغول درس شدم که زبان اینجا رو یاد بگیرم و یه مقدار همه چی برام سخت بود اولش و شروعش بخوام خودم رو وفق بدم با شرایط سنی و با این که میدونستم که همه چی رو باید از صفر شروع کنم، دنبال کار بگردم و خیلی از مسائل دیگه. و این که من واقعا توی خانواده سوئدی زندگی میکنم، یعنی توی خانواده زندگی میکنم همشون به قول معروف خارجی هستن. این خانواده فوق‌العاده خانواده مهربون و دلسوز و قابل احترام هستن، حتی پدر مادرشون و برادراشون، و واقعا من رو دوست دارن و به احترام میذارم. یعنی از اون روزی که من اومدم اینجا تا الان که خدمتتون صحبت میکنم بی احترامی و هیچ مسئله مشکلی از بابت اونا که بخواد منو ناراحت کنه ندیدم. حتی فرزندانش منو پذیرفتن، اصلا قبل از اینکه من مهاجرت کنم با هم در تماس بودیم و خیلی راحت و راضی هستن. ولی مسئله‌ای که من میخوام باهاتون صحبت کنم اینی که من وقتی که وارد این خانواده شدم متوجه شدم که با یک آدم مشغول و گرفتار دارم زندگی میکنم که اولا به طرز شدیدی به بچه هاش علاقه منده، که خب طبیعتا هر مادری میتونه داشته باشه، ولی به دید من بیش از حد، تا حدی که هر خواسته‌ای، هر برنامه‌ای، هر تفریحی، هر مسئله‌ای که میخوایم با هم بذاریم اول به بچه هاش فکر میکنه و حتی بیشتر اوقات، یعنی 99% برنامه هامون رو با بچه ها میذارم.
شما تو بانک قبلا کار نمی کردی؟ قسمت طلبکاران؟
من حرفای شما رو قبلا گوش دادم، یه مقدار آرومتر شدم.
آخه عزیز دل، پاشودی رفتی توی یه کشوری اونقدر زبون نمیدونی، یه خانواده به یک اعتبار تو رو پذیرفتن، از مزایای اون که کمکت میکنه برای زبان و شناخت و اون فرهنگ و جامعه استفاده کن، حالا آمدی که این مادری که جدا شده مواظب 2 تا دختر 11 یا 14 سالش هست که برایش اولویت دارن. بله، برای این که در یه جامعه مانند سوئد بچه ها به یه اعتبار مطرحن. ما بچه ها برامون کالا و شیان. اول خودمونیم، اونا رو اگر میخواییم به خاطر این که ما ازشون یه امتیازی بگیریم به خاطر اینکه بعداً من افتخار کنم که پسرم یا دخترم چنین و چنانه. برای یه کسی رو پیدا کردی که اون وفاداری داره، با تو هم مهربونن، به قول خودت هم رعایت تو رو همه گونه کردن، از جمله پدر و مادرش، اونجا کنگر خوردی، لنگر انداختی، حرف حسابی چیه؟ منم تازه از جمله این که اینا خارجی هستن، من نمی‌دونستم ما داخلی هستیم و این سوئدیا در کشور خودشون خارجن، این میشه بیرونش
نکن. نه منظورم این بود.
نه میفهمم چی میگی. تو اومدی اونجا صلاحت مون. عزیزم، عزیز دل، تو 40 سال تو اون مملکت بودی، به حسابت نیوردن، پشتی اومدی، حالا اینا تو رو قبول کردن، اونجا هستی، بعد حرف تو این است که بچه‌هاش میرسه، اولا یک به بچه‌هاش میرسه، نشانه خوبی و مهربونیشه، دو قرار نیست به تو برسه، تو قراره به خودت برسی، سه اینا که بزرگ بشن بشن 17 18 سالشون رفته.
خب آقای دکتر، من خواسته های من پس چی میشه؟
هیچی، من اونو سفارش بده، من از اینجا برات میفرستم. شما من وقت پق داشتم، ببین شنوندگان خوب عزیز متوجه میشن که تو قسمت بستانکاران بانک کار میکرد. خواسته های حضرت عالی، آخه تو از راه رسیدی عزیز، خواسته ای نداری تو اونجا، با توجه تو اونجا اومدی، ایشون به عنوان یه مرد، به عنوان یه دوست پسرش، به عنوان کسی که بهش نزدیک بشه، تو رو اونجا پذیرفته، اونجا هستی، برای این بهترین راه آشنا شدن با زبان و فرهنگ توی همچین محیطی و حتی تماشای اونا و یاد گرفتن این که اونا کجا هستن، من تو کجا هستیم. بعدم من تو ایرونی که اینقدر سنگ این که ما چه پدر و مادری هستیم رو به سینه میزنیم، حالا اومدی با یه مادر سعودی روبرو شدی که مواظب بچه‌هاش و بچه‌هاش در اولویت قرار دارن و درستش هم اینه، برای که رابطه شما حتی ازدواج هم نیست، رابطه شما در حقیقت یه نوع همکاری است، یه نوع شرکتی است که با هم داشتید که برای اون عادیه، برای تو هم باید عادی باشه. به چه مناسبت دوباره خواسته های من، مثلا خواسته تو چیه؟ مواظب حرف زدن باشه. تو مثلا چی می‌خوای عزیز که اون زن به تو نمیده؟
خب آقای دکتر، یه چند تا موضوع کوچیک رو من چه جزئیاتش هست بهتون بگم. ببینید، خب ما رابطه زناشویی، البته زناشویی که نه، رابطه سکس خوب اصلا نداریم با هم.
چرا؟ نه این چرا؟
به خاطر اینکه من شرهم، من کار میکنم، یعنی بعد از یک سال من اینجا کار پیدا کردم و مشغول کار شدم و به خاطر ساعت کاری مجبورم ساعت 10 شب بخوابم، ولی ایشون تا دیر وقت بیدار میمونه و تا ساعت 11-12 پای تلویزیون. هفته هایی که بچه داریم، خب مراقب بچه هاش هست، حتی بیشتر وقتا تو رخت خواب بچه هاش میخوابه، که من اصلا نه دخالت میکنم، نه اظهار نظر میکنم، نه حرفی میزنم، ولی خودش به من میگه که خب منو بیدار کن که من بیام بخوابم. ولی بیشتر وقتا، یعنی در هفته شاید 5 شب ایشون مثلا تا ساعت 4-5 صبح که دیگه من خواب بیدار میشم، روی کاناپه یا توی تخت بچه‌هاش میخوابه، که من راجع به این موضوع چند بار بهش تذکر دادم، گفتم که بالاخره همین که در کنار هم میخوابیم برای من یه احساس آرامشه، من احساس میکنم که تو معذرت خواهی میکنی.
نه چرا نمیاد؟ نه چرا نمیاد؟ نه صبر کن، چرا نمیاد اونجا وقتی خوابش میاد؟
ایشون چند تا مشکل داره که خیلی فکرشو مشغول کرده و خیلی استرس داره. موضوع اینی که در مدتی که با این مرد سابقش زندگی میکرده، اون آقا هزینه های بابت خرج زندگی که بابت بچه ها باید به اینو میداده، یعنی کمک هزینه زندگی که باید به بچه ها میداده رو نداده توی این 3 سالی که از هم جدا شدن. ایشون شکایت کرده و درگیر وکیل و دادگاه و اینا هست. این یه مسئله است که فکرشو خیلی مشغول کرده.
نه من سالم این نبود.
با اون مرد سابقش مرتب در ارتباط.
نه صبر کنید. نه اینقدر هاشی عزیز، نه من اینقدر وقت دارم نشنوندگان. من سوالم اینه که یه کسی توی یه اتاقی هست، کار داره یا پای کامپیوتر یا با بچه هاشه، بعد از این تموم شد چرا رو کاناپه بخوابه، نه یا تو اتاق مردی که باش اونجا زندگی میکنه بیاد بخوابه؟ سوال من اونه، چرا نه اونجا بخوابه؟
دوست داره به تلویزیون نگاه کنه و دوست داره که با خودش باشه.
اوکی، خیلی خوب.
جوابی که به من داره.
خیلی خوب. پس بنابراین معذرت خواهی داره، ولی شما هم که گرفتید خوابیدی، در شب گرفتی خوابیدی. شمایی که به خاطر کارت مجبوری در شب بخوابی که جیب و ایراد نیست، ولی قاعده کار دینه، شما گرفتی خوابیدی، اون حال فرقشی. اگر اون بیاد تو رو بخواد پلوتو بخوابی که بیدارت میتونه بکنه، و یه مقدار خوابتو به هم میریزه، بعدم شما ساعت 3-4 بعد شب که او میاد بخواب بگه کاری با کار هم نداره، بنابراین خب بخواب. این که نمیشه موضوعی که مهمی که تو داری، برای وقتی هفته ای که بچه ها نیستن که ماجرای حداقل بچه ها مطرح نیست، خب موقع میتونی بیشتر با هم باشی.
بله، ولی متاسفانه مسائل دیگه بیرون خرید و چیزهای دیگه که وقتی پیش میاد دیگه ما دیر میرسیم خونه منزل و اینکه باید زود استراحت کنیم. و مسئله دیگه که هست اینی که ایشون نمیدونم آقای دکتر، یه حسی دارم که ببینید، من به عنوان یک آدم مجرد و فارغ از بچه و ایشون فوق العاده مشغول و بچه، و من احساس میکنم که من خیلی تنها هستم، از ذره حسی احساس کنم تنها هستم با ایشون و نمیتونم اون ارتباطی که بتونم با یه کسی که دوستش دارم و بخوام مال خودم باشه ارتباط برقرار کنم.
نه، شما بچه آخری؟
بله.
اصلا مالکیتتون باور نکردنیست بکنه واقعا. من مطمئنم بعد از یه مدتی به اون زن میگه بچه هارم بنداز بیرون، خونم مال منه، اصلا از سوئد برو. اصلا با عزیز این طلبکاری رو از کجا تا بود؟ علاوه شما اینقدر، شما که نمیتونی بری تو زندگی یه خانواده سوئدی که 3 بچه هست، بچه 11 و 14 و 17 ساله هست اونجا داره زندگی میکنه، تو به خاطر شرایط و وضعیتی که داشتی آمدی اونجا با او هم خونه شدی، به تو جا دادن، یه دفعه حالا مدعی بشی که من اینجا تنها هستم. معلومه این رابطه موقتی گذرایی است، مثل آدمی که میره توی شهری، میره توی هتل یا موتل که بعدم بره دنبال کارش. اونجا کنگرتو خوردی، لنگرتو انداختی، انتظاراتت چیه که تنها هستی؟
موضوعی که الان هست مطرح شده آقای دکتر، ایشون از من درخواست ازدواج کرده.
نه اگر فرق میکنه بکن، برای از ذره کلی شایی نبگونه. درخواست ازدواج کرده بگونه، چیزی نمیشه. اگر به خاطر اینکه گفت نه باید از اینجا بری که بعید میدونم، خب برو یه جایی که تنها نباشی. الانم که مدت اونجا اومدی جا افتادی، کمی هم زبان بلدی، ولی عزیز این طلبکاری تو باور نکردنیه.
نه من توقعی ندارم آقای دکتر، من در حد یک رابطه‌ای که یک دختر و پسر،
اصلا دوما دختر و پسر اصلا در حد عزیز من، اصلا رابطه دختر و پسر یه نرمال نیست. جالبه ها، تو به 100 تا ایرانی بگو من رفتم با یه خانومی زندگی میکنم، اولا سوئدی، در کشور سوئد، پسر 17 ساله داره، دختر 14 ساله داره، دختر 11 ساله داره، و من انتظار یک رابطه پسری و دختری در حد نرمال دارم. همه تو میگن حالت خوبه، تو چون وارد یه شرایط نرمال نشدی. شما هر وقت رفتی، برام شما 41 سالته، تو اگر رفته بودی عزیز یه دختر خانم 30 ساله 35 ساله رو پیدا کرده بودی، اونم مال ایران نه مال سوئد، میتونستی این نوع نرمال زندگیست. سوئدی که مثل من و تو زندگی نکرده و نمیکنه. سوئدی اگر مثل من و تو زندگی میکرد که ایران رو به وجود آورده بود، دست سوئد رو.
من
اصلا یعنی چی عزیز؟ تو چرا همه چیزو میخوای؟ من خیلی انتظار و توقعت بالاست عزیز، از پا در میای، از همچی دنیای
من چه توقعی میتونم داشته باشم؟
هیچی. تو ما رفتید اونجا با این آدم، اگر رابطه دارید، خونه دارید، زندگی دارید، من به تو گفتم اونجا فرصتی است برای اینکه با فرهنگ و زبان، اگر میخوای تو مملکت بمونی، با فرهنگ و زبان اونجا آشنا بشی، محیط خانوادگی رو درک کنی، یه رابطه‌ای داری، یه جایی داری، دوربر شلوغ، حرکتی هست، به خودت برسی، به کارت برسی، به درست برسی، زندگی تو خودتو برای محیط آماده کنی، بعدم ببین می‌خوای چیکار بکنی. این زندگیه که پایدار میمونه، تو اون رابطه میمونی حتما نه. انتظار و توقع داری که اونا با ملاکای تو زندگی کنن، حتما نخواهد شد. مثلا خنده داری این حرفای تو عزیز؟ مثل اینکه من برم توی رستوران بعد بگم که غذا بیاد، بعد بگم دکورتون عوض کنید، اسمتون عوض کنید، آشپزتون عوض کنید، رنگو عوض کنید، اصلا بیاد غذای ایرانی بدید، من اینجا غذای ایرانی بیشتر دوست دارم، در این رستوران فرانسوی یا ایتالیایی رو ببندید. بعد به من میگن چرا؟ بگم خب من مشتری ام دیگه، حق دارم. عزیز اصلا در بیا از این طلبکاری، از با در میاد چه بد دادم بگید thank you بشین اونجا.
تا
3 سال و 7 ماه و 42 روز و 18 ساعت بازی در نیار، تا زمانی که فکر کنی رو پای خودت میتونی بیستی و میخوای بری، تا زمانی که رابطه ای هست که برای تو هنوز صرف میکنه، تا الان بیای بیرون که تناتر و خالیتر میشی، علاوه فکر کنی تناتر و خالیتر نمیشی، بیا بیرون. این رابطه این نیست که تو در بلند مدت داشته باشی عزیز، این کسی است که نمیخوام اذیتت کنم، به اینکه اعتبار به هر حال زمینه ای فراهم کرده که تو راحت بتونی بیای اونجا اقامت بگیری، راحت باشی. خیلی خوب،
ولی خواسته ایشون اینه که برای همیشه با هم زندگی.
منم فکر کردم جواب تو رو مشخص دادم، بهش بگو نه.
حتی در مورد بچه دار شدن آید.
حتما نه، تو میخوای بچه چهارم بیاری، حالت خوبه؟ اولا حتما نه، ازدواج نه، بچه حتما نه. علاوه ازدواج هم معنی نداره، مثل حال الانتون تو سوئد که ازدواج و طلاق ماجراش ایران نیست. دلتم خواست ازدواج بکنی بکنم، دو سال بعدم سه سال بعدم میری دنبال کار.
بله نه، من متاسفانه ایشون انتظار داره با توجه به کمکی که به من کرده و من اومدم اینجا خواسته های ایشون رو برآورده کنم.
بنابراین شما همه خواسته هایشون رو برآورده کنید، چون اصلا همچی چیزی رو نشون نمیدی غیر از ازدواج و بچه. منم حرفم به تو مشخصه، نمیخواد، چون برای تو یه کاری کرده که نمیتونه یه کار بد غلطی رو از تو و خودش بخواد. پاسخ منم به تو روشن روشن.
ولی اگر دکتر موضوع بچه به من برمیگرده یا به ایشون؟
روی خط باشه. چنگال اشمن با ما باشه.
USVIP گروپ با مشاورینی مجرب آمادگی خود را جهت خدمات مهاجرتی و اخذ پذیرش از دانشگاه‌ها و مراکز علمی معتبر آمریکا اعلام می‌دارد. علاقه‌مندان می‌توانند جهت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 949-234-8233 تماس حاصل فرمایند. www.usvipgroup.net USVIP گروپ.
مجله عروس با افتخار تقدیم می‌کند. عروس مگزین برایدل شو اند لاکچری اکسپو، یک شنبه 28 فوریه 2016، هتل ایروین، 17900 جمبوری رود، ایروین. تلفن اطلاعات 310-753-9622 310-753-9622 www.arousmagazine.com.
آخ دست به نزن، درد میکنه.
کجا درد میکنه عزیزم؟
پام درد میکنه.
کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
کجا بریم؟
پیش دکتر کوسری.
کدوم دکتر کوسری؟
بابک کوسری.
آها بسکتبالیسته.
نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
درد میکنه.
پس پاشو بریم دیگه.
هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
آخ گفتی نیکی و پرسه.
سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
دکتر بابک کوسری استاد دانشگاه، اسیستنت پروفسور اف فوت اند انکل مدیسن اند سرجری اف وسترن یونیورسیتی اف هلث ساینسز.
مطب ها در نورتریج، والنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727، عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد آقای دکتر
جان.
من مطلب اول سوال اولمو فقط متوجه شدم، ممنون. فقط موضوعی که هست، ایشون چون علاقه زیادی داشتن که با همسر قبلیشون ازدواج کنن بعد از 13 سال و موفق نشدن، ایشون ترکشون کرده و اینکه از من اصرار زیاد دارن که با هم ازدواج کنیم و حتی جشن عروسی بگیریم و با این شرایطی که برای من هستش و من تازه اومدم اینجا و این مسائل هست، احساس کردم که برای آشنایی خب خیلی زوده. طبق صحبتایی هم که شما با فرموده بودید قبلا، خیلی دلم میخواد بیشتر بشه که اگر من حتی مشکلی دارم این مشکلات برطرف بشه. و من چون خودم دوست دارم بچه دار بشم به ایشون پیشنهاد کردم، گفتم که میتونیم بچه دار بشیم. ایشون به من گفتش که اگر ازدواج کنیم آره میتونیم مثلا بچه دار بشیم. گفتم چرا؟ گفت به خاطر اینکه دلم نمیخواد مثل همسر سابقم دوباره ازدواج کنیم یا بچه دار بشیم بعد تو منو ترک کنی. این جوابی بود که ایشون به من داد. حالا با توجه به این مسائل میخواستم شما صلاح میدونید که با توجه به شرایط سنی من و با توجه به ایشون که 3 تا فرزند دارن و 39 سالشونه، اگر روابط درست باشه و اگر قرار باشه ازدواج صورت بگیره با توجه به تمام شرایط به خوبی، آیا صلاح هست بچه دار بشیم؟
آخه عزیز شما یه سری اطلاعاتی من میدید که اصلا درست نیست، برای که شما براتون این یه نگاه شماست و یا دلتون باشه، این رابطه رابطه درست سالمی نیست. یه رابطه ایست که مبتنی بر نیاز شما از یه طرف بوده، شرایط خاص شما، و بعدم حالت تنهایی و خالی بودن اون خانم که شما رو برده توی قسمتی از وجودش فعلا پر کرد. شما من میگید احتمال این که 10 سال دیگه ما با هم رابطه داشت باشیم چقدر؟ میگم کمتر از 5%. پس این رابطه ای. تو اگر دلت میخواد بچه از یه کسی داشته باشی و ول کنی بری، بعدم دلت خوش باشه که پسر دختری داری از یک کسی که مادرش هم سوئدیه بدون مسئولیت و تعهد، خب این کارو بکن. حتما اشتباه. اگر تو من میگی که یه آدمی مثل من که خودتو معرف کردی با یه شناختی کمی که من از مردم اروپا به ویژه به هر حال در حدی که کمی کمی که میدونم راجع به سوئدیا، این رابطه که تداوم و ادامه پیدا نمیکنه از این. اینقدر شما با هم در مسائل جزئی که اون تنها قسمتی بود که نظر درسته با هم مختلف و متفاوتید که یه روز شما بدون اختلاف و جنگ ادامه پیدا نمی کنید. بعدم اون بچه ها درسته که بزرگ میشن میرن، ولی اونا با بزرگ شدنشون کاملا نمیرن، بعدن با ازدواج و خانواده هاشون وارد این سیستم در حدی میشن که اوقات فراغت شماست. بنابراین مورد اول، تو فکر میکنی که یا نظر منو میخوای که این رابطه، گفتم 5 سال 10 سال دیگه هست؟ نه. فکر میکنی مثل یه زن تو الان داره وقتت میگذره باید بچه دار بشی؟ به نظر من به این خاطر نباید بچه دار بشی. به من میگه خانم 39 ساله که پسر بزرگش 17 سالشه دوباره میخواد باردار بشه، جای گفتگو داره؟ این بچه بچه سالمی از آب در میاد؟ نه. این بچه ای که خواهر برادرای 17 ساله و 14 ساله و 11 ساله که تا بیاد اینا یکی 2 سال بزرگشنشن، یک ترکیب عجیب و غریبی از یه خانواده به هم ریخته ای رو داره. این که اون زن مشکلش اینه که چون شوهرم با من ازدواج نکرده بعد گذاشت منو رفت، تو پس بیا ازدواج کن، خنده‌دارترین حرفی که هست، برای که اون شوهر با ازدواج که سهله، با 13 بار ازدواج هم میتونست بره و فرقی هم نمی کنه که تو ازدواج بکنی یا نکنی، مگر اینکه این به 4 تا یا 14 تا آدم دوربرش بگه ما با هم ازدواج کردیم، جشن عروسی هم بگیره برای که بتونه به همه نشون بده که بالاخره یه کسی منو خواست. دختری که آمده با یه کسی که ازدواج نکرده ازش 3 تا بچه آورده، حالا یه رفیق یه آدمیست که تو فکر کنی میشه روی حرفش و ثبات و قرارش با ملاکای من و توی ایرانی کار بکنه. عزیز تو خیابون داری راه میری، تو رو آوردن توی یه اقیانوس، همه قسمت اول اقیانوس گود نیست، نیم متر، 1 متر، تو هم راحتی راه میری، اما به زودی تو میفتی تو عمق اقیانوسی که 1000 متره و طوفانم هست، شنا بلد نباشی غرق میشی. اسم این که رابطه بلند مدتی که تو روش بتونی حساب بکنی نیست عزیز. اصلا خنده داره که من فکر کنم تو فکر میکنی میمونی تو این رابطه، با این آدم ازدواج میکنی، صاحب فرزند میشی و به قول انگلیسا live happily after که بعدش با خوشبختی زندگیم. عزیز بعد حالا تو یه رفعه وسط این ماجرا به این فکر افتادی که بچه دار بشی. نمیخوام اذیتت کنم، کاملا نشانه بی‌مسئولیت هست که یه موجودی به این دنیا بیاری وسط آسمون زمین با یه مادری که نزدیک تا بچه دار بشه اون ور 40 سالشه، بچه 18 ساله داره 15 ساله داره و تازه بشه. فقط به صرف این که ایشون میخواد. بله این او برای تو یه کاری کرده بسیار خوب. این کار رو یه مقدارم به خاطر خودش کرده برای که بعدن با تو در زندگی میکنه. اونم بسیار خوب. محبتی کرده، حسن نیتی نشون داده، ممنون. ولی به خاطر این که آدم نمیره زن یک کسی بشه، شوهر یک کسی بشه، بچه دار بشه. بله او میخواد، مشخص به تو گفتم بخواد. تو بله. به دردش نمیخوری، اون داره اشتباه میکنی. صلاح تو و اون نیست. صلاح اون بچه بدبختی نیست که بخواد از این ازدواج به وجود بیاد با این فاصله ها. یه بچه تک خالی تنها که به هیچ جا تعلق نداره. بهانه‌ام نکن اون حرفایی که زدی درباره این که مادر خوبی و اونقدرها مادر خوبی هم نیست. نوع رابطه متفاوتی داره. و الهی مادر خوبی بود از یه آدمی که نمیتونه روش حساب کنه تو کشور خودش سه تا بچه قد و نیم قد نمی آورد. بعدم نمی اومد با یه جوونی از یه کشور دیگه‌ای رابطه برقرار کنه بعد به خاطر اون بره اونو بیاره تو خونش نگه داره. عزیز اینا نشون دهنده چیزی نیست که تو باش آشنایی. باور کن تو تمام عمر تو جاده های ایران رانندگی کردی، تو خیابون های ایران راه رفتی، اینجا اقیانوسه. روش رابطه حساب بلند مدت نکن. منم که از اول حرفم به تو مشخص و معین بود، تو راضی، او فعلا راضیه. اینقدر چیزای خوبی که راجع به او و ارتباط خودت با او گفتی بدونی که اون انتظارات و توقعات تو باشه، گفتم زبان رو یاد بگیر، با فرهنگ آشنا شو، وارد خانواده شو. این ارتباط تو با این خانم و این نوع زندگی که تو درش مشاهده میکنی، هر یه سالش به اندازه 5 سالی است که بری با یه ایرانی ازدواج کنی. برای تو این میخوای اونجا بری، این میخوای برگردی ایران، قصه میخوای بری یه جای دیگه، حرف دیگه است. ولی اگر فکر میکنی احتمال داره یا احتمال زیادی است که در سوئد بمونی، تو الان اونجا خوردی، بهت گفتم کنگرتو خوردی، لنگرتو انداختی، بمون. بازی هم در نیار. هر چیزی هم که خوب و بده یه جوری بفهم و بپذیر و ازش بگذر. ولی ازدواج نمی‌کنی، بچه دارم نمیشی. برای اینکه این کار صلاح هیچ کس نیست.
متوجه شدم آقای دکتر. فقط موضوعی که هست این مسائل کوچیکی که بینمون پیش میاد که من به دید خودم احساس میکنم که اشتباهه، بهش تذکر میدم.
اصلا.
اختلافاتی که بینمون پیش میاد اینا در چه حد من باید
آخه هیچی عزیز عزیز من من به تو گفتم تو رفتی توی رستوران چی کار داری آشپز رو عوض کنن، دکوراسیون عوض کنن، یه چیزی که
آقای دکتر
از اون حرفای عجیب و غریب میزنن. تا زمانی که عزیز این رابطه ذره ذره خراب میشه و تموم میشه، بی خودی برای چی میری میجنگی؟ حالا تو بیا من بگو یه مورد دیگه که مسئله تو هست چیه؟ اگر فرض کنم به تو بگم برو باهاش صحبت کن یا مسئله نارضایتی تو بیان کن، چیه مسئله؟
مسئله که هست با دوستای ایرانی که خودش از قبل داشته که به واسطه ایشون من با اونها آشنا شدم، ایشون حسودی میکنه، یعنی به طوری که رابطه رو قطع میکنه، قرار نمیذاره به خاطر اینکه ناراحته چرا ما با هم فارسی صحبت میکنیم توی جمع.
right.
وقتی هم که به زبون خودشون صحبت میکنیم و به زبون سوئدی صحبت میکنیم، ایشون اصلا فوق‌العاده حساس و بعد از ملاقات، حالا بعد از رستوران، بعد از پارتی یا بعد از هر مراسم، به طرز شدیدی با من دعوا ناراحتی میکنه که تو چرا خندیدی بهش، تو چرا لبخند زدی، تو چرا همش به اون نگاه کردی.
عزیز من امیدوارم کسی رو اذیت نکنم. روزی که یه امریکایی، یه سوئدی، یه انگلیسی با یه ایرانی این گونه رابطه برقرار میکنه، یه عیب و ایرادایی داره.
بله.
مسائل مشکلاتی داره. بنابراین تو با یک چرا من چیده من که حرفی با این مشخصی رو کسی به تو بزنه که 10 سال دیگه تا 5% هم احتمال نداره شما با هم باشی، برگرده به تو بگه که این رابطه به تدریج خراب میشه و تموم میشه، تا حالا یه دفعه راه افتادی؟ معلومه دیر یا زود اینا پیدا میشه. تو با یه دختر کاملا متفاوت از اون چه تو هستی، اصلا خوب و بدشو نمیگم، روبروس که اصلا به هم نمیخورید عزیز. اینجا اقیانوس هست و شنا، نه راهی که تو میخوای بری. و تو الان فرض کن من به تو بگم برو باش بحث کن، تو چه بحثی میتونی بکن؟ اولا همه این خارجی‌ها که ممکن خارجی تو کشور خودشون خیلی آزاردهنده است که بینن یه دی با یه زبون دیگه حرف میزنن و اونا جز خانواده هستن، بعد از اون اصلا رابطه های ما رو نمیفهمن همونطور که ما اونا رو نمیفهمن. بعد از اون تو داری درباره یه زنی صحبت میکنی که یه جوری نسبت به یه چیزای حساس مثل شوهر سابقش و ازدواج و میخواد با تو با این کمدانی و به نظر من نادانیش ازدواج کنه. او اصلا نمیدونه که تو از اون شوهر ده برابر بدتری و به درش هم نمیخوری. بعد بخواد از تو بچه دار بشه. آخه اینا نشون دهنده یه زن نسبتا عادی و سالمی که نیست عزیز. امیدوارم کسی را اذیت نکنم. روزی که یه سوئدی، یه نمیدونم فنلاندی، امریکایی سراغ یه ایرانی، افغان، نمیدونم هندی، پاکستانی مال اون منطقه میره، اینا باید یه مسائل و مشکلات خاصی داشته باشن. بلا ما همچین تحفه هایی برای اینا نیستیم. نه اینکه اینا تحفه ای هستن. میدونم الان یه دهی بلا فاصله زمین های ملی و میهنی و نژادیشون میزنه بالا، ولی عزیز ماجرا ماجرای شباهت و نزدیکیه که آدم ها در یک حد و مرز باشن، دوتا موج عجیب و غریب نباشن که یکی ای ام باشه یکی اف ام برای خودش بره. روی این رابطه به صورت موقتی حساب کن، خودتو اذیت نکن، سر توقع و انتظارتو بیار پایین، این ایام رو یه جوری بگذرون. هرگز هم ازدواج نکن، هرگز هم بچه دار نشو، بدون این رابطه دیر یا زود یه جوری تموم میشه. خودتو اذیت نکن، اون بیچاره رو هم اذیت نکن. اما معناش این نیست که بخوای حال اونو درستش کنی. تو اگر به من بگی یه چنین آدمی که وقتی میاد توی مهمونی با ایرانی و مختلف فارسی حرف میزنه، این سوئدی حرف میزنه، بعد آخر شب میاد چرا به این گفتی، چرا مخندی، هیچ زن و شوهری میتونن هیچ وقت این مسئله رو حل کنن، همچی چیزی وجود نداره. نشون دهنده یه فاصله و شکافی است که دیر یا زود در حقیقت اونها رو میشکنه و تو هم باید منتظر اون روز باشی. و به همین جهت است که بیخودی خودت رو اذیت نکن. تو موقتی اومدی، موقتی اونجا میمونی و دیر یا زود هم از اونجا میری. با درست کردن این جزئیات هم مسئله حل نمیشه. ازدواج و بچه هم فقط کار رو خرابتر و خرابتر و خرابتر میکنه. بنابراین برای خودت دردسر درست نکن، برای خودت مسائل و مسئولیت‌های بیخودی درست نکن، به درست برس، به کارت برس. فعلا هم که اونجا یه خونه‌ای داری، یه سرپناهی هست، تو توی خونه شلوغ پلوغی هستی، باش، چیزی هم نخواه درست کن، انتظار توقع رو هم پایین بیار، ایام رو بگذرون تا ببینیم بالاخره که غذای شما تو این رستوران تموم میشه که شب میخوان کرکرار بکشن تو رو بیرون کنن. برای موضوع خودم خوش آشان باش صحبت کردم.
خیلی ممنون آقای دکتر. سوال آخرم اینه که کدوم یکی از سیدی هاتون رو به من پیشنهاد میکنه که من گوش بدم؟
دوتا سیدی، چرا ازدواج چرا طلاق، 50 باید و نباید، ولی شخصیت سالم و نرمال. یه نگاهی به سیدی ها بکن، همه جا کمکی احتیاج هست. موضوع خودتان باش بای عزیز.
خیلی ممنون از نمایتون، خیلی خوشحال شدم.
منم همینطور عزیز.
موفق باشین
آقای دکتر. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باش.
If you have a variable universal life insurance, VUL, that has not met your expectations, or if your financial advisor is no longer servicing your accounts, contact me for a free consultation. Franklin Mohri, Certified Financial Planner Professional, 310-446-3484, 310-446-3484. Securities and advisory services offered through Mutual of Omaha Investor Services, Inc., member FINRA SIPC. License number OC71568.
مرکز خدمات آموزشی همراه در لس آنجلس به سرپرستی دکتر مهدی قافله‌باشی، استاد دانشگاه شریف و دانشگاه‌های آمریکا و جمعی از اساتید در عقص پذیرش از دانشگاه‌های معتبر و استخدام متخصصین در آمریکا شما را یاری خواهد داد.
من دکتر قافله‌باشی، استاد دانشگاه در آمریکا، همراه با سایر اساتید عقص ویزای تحصیلی و دریافت کمک‌های مالی دوران تحصیل و همچنین عقص ویزای H1B جهت اشتغال در آمریکا را انجام می‌دهیم. مؤسسه همراه با داشتن کادری از استادان دانشگاه و داشتن همکاری با شرکت‌های آمریکا، موفقیت شما را در کوتاه‌ترین مدت تضمین خواهد کرد. به تجربه آموزشی و اطلاعات این مرکز از بودجه های کمک تحصیلی موجود در آمریکا تکیه نمایید.
310-699-2859 310-699-2859 وبسایت www.hamrah-edu.us.
همراه انستیتیوت is not affiliated with رادیو همراه.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای.
نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانه اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442. تلفن 818-90-90-777. 818-90-90-777.
با درود، من دکتر شاهین صداقت هستم. اگر اقامت دائم آمریکا از طریق سرمایه گذاری جزو راهکارهایی است که به آن فکر می‌کنید، ولی سوالاتی راجع به این نوع پرونده‌ها دارید، از شما دعوت می‌کنم با دفتر حقوقی من تماس حاصل فرمایید. تمامی سعی دفتر ما حفظ سرمایه شما و دریافت اقامت در سریع‌ترین زمان ممکن است. ما با بیش از 50 سال سابقه مشترک و همکاران حاذق و پرتجربه کماکان یار و یاور شما در تمامی امور مهاجرت هستیم. تلفن تماس 323-462-44-44 323-462-44-44. وبسایت sedaqatlaw.com.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوئن شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیست کردن انواع مدل‌های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوئن شفروله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوئن شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000. آلن گوئن شفروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
من میخواستم شما یه لطفی بفرمایید. اولا میخواستم از تون تشکر کنم که واقعا کمک میکنید و من ممنونم. زبون من واقعا قاصر از گفتن خیلی حرفای خوب به شما
لطفا.
اما میدونم که خودتون کامل میدونید و همه همینو میدونن، پس من وقت گرامیتون زیاد نمیگیرم. میخواستم گوشی رو بدم به پسرم اگه اجازه بدید. 18 سالشه، بعد از دیپلمش که امسال بگیره میخواد بره دانشگاه، ولی واقعا نمیدونه که میخواد چی رشته ای رو بخونه، چی کار میخواد بکنه، و گاهی هم نگرانه، میگه بقیه دوستان میدونن میخوان چیکار کنن ولی من نمیدونم.
من یه دو سه سوال از شما دارم، بعد با کمال بیاد. سوال اول من این است که شما چند تا فرزند دارید؟
من دو تا دارم. اولیش هم پسرمه، دومیش هم دخترمه که 16 سالش.
چه مدتی است که از ایران خارج شد؟
تقریبا 15 سال تموم شده.
خب اون وقت تو این مدت یک کشور و یه شهر بودید یا جا به جا شدید؟
بله، تمام مدت در همین جا بودیم و بچه هم کوچیک بودن، یعنی دخترم شیر میخورد و پسرم هم 2 سال و نیمش تمام شده بود، داشت کم کم وارد 3 سال میشد که اومدیم اینجا. از مهد کودک اینجا رفتیم.
نه متوجهم. چه مدت؟ آیا هیچ رفت و آمدی به ایران داشتید که برید و برگردید یا نه؟
وقتی که بچه‌ها بزرگ شده بودن، نه تا کوچک بودن همینجا بودیم، یعنی تقریبا الان رفت آمدمون به ایران شاید 3 دفعه بوده، یعنی بچه‌ها بزرگ شده بودن در حدود 15 سالگی، 14 سالش بود بردیمش ایران.
پسرتون فارسیش میتونه با من صحبت کنه و فارسیش خوبه یا نه؟
فارسیش خیلی خوبه، حرف میزنه، ولی خب شاید یه جاهایی گیر گرفتاری داشته باشه. فکر نکنم یه کمی مثلا باش آروم تر صحبت بشه، پشت هم نباشه، ولی فارسیش خوبه. فقط سواد خوندن نوشتن نداره.
خیلی نداره، مثل ما هم خیلی سوادی نداریم. بگذارید من با پسر خوبتون صحبت کنم.
خیلی متشکرم. حسن گوشی رو میدم به شما. لطف کردید.
الو سلام.
سلام عزیز، خوشحالم صداتو میشنوم. به من بگو که اونجا دبیرستان تو مادر جون گفتن تو تموم کردی، درسته؟
بله.
اوکی. اون وقت بیشتر بچه ها بعد از این که دبیرستانشون تموم شد اگر بخوان تحصیلشون رو ادامه بدن کجا میرن، چجوری، یا بیشتر دوستات چجوری کارشون رو شروع میکنن عزیز؟
دو مدل هستی، یه دونه دانشگاه هست، یه دونه هم اینجا میگن زیر دانشگاه، یه جور بین دوتا هست، آماده کار میکنه بیشتر.
خب خودتو ترجیح دینه که بری دانشگاه یا این که
دانشگاه.
خب پس اول تکلیف روشن. دوم این که اگر من به تو بگم که آیا گروهی از مثلا رشته‌ها، ببین مثلا من دلم میخواد برم تو رشته‌های پزشک، حالا دکتر بشم، دندانپزشک بشم، تو کارهای مختلفم، یه گروهی ممکنه بگم من میخوام برم تو کارهای مهندسی، حالا مهندس کامپیوترم، مهندس برقم، مهندس ساختمانم، یه ده ممکنه بگن من میخوام برم تو کارهایی که جنبه انسانی و اجتماعی، علوم اجتماعی انسانی داره، من میخوام برم وکیل بشم، من میخوام برم روانشناس بشم، من میخوام برم حسابدار بشم، و یا یک گروه های دیگه که کمی جنبه تخصصی داره، میخوام برم خلبان بشم یا کارهایی از این قبیل، یا برم مثلا توی یه مغازه‌ای داشته باشم، یه مؤسسه‌ای داشته باشم، بیزینس کنم. خودتو کدامی که از اینا رو بیشتر ترجیح میدی عزیز؟
من کلن ساینس و انجینیری توی ایرانی میگم، نمیدونم
علوم هستت رو؟
بله کلن اونو دوست دارم، ریاضی هم خیلی دوست دارم.
خاله خوب. خب حالا اگر ساینس رو من به تو بگم مثلا همینجوری، نه اینکه تعهدی داشته باشی یا بند، چی رو مثلا دوست داری، مثلا تو چه رشته ای کار بکنی عزیز، مثلا کدام یکی از این رشته های ساینس؟
پزشکی بدم نمیاد، فیزیک بدم نمیاد، فیزیک برم بخونم، شیمی رو تو ترجیح میدم نه، برای اینکه تو پزشکی هست فکر کنم دیگه.
همین
شاید
انجینرم
یه
اوکی. تو حالا ذهن روشن، حالا بذار من از تو یه سوالی بکنم، این برام مهمه. بیا فرض کن تو بری فیزیک بخونی. اولا این دوره‌ای که تو میخوای بری فیزیک بخونی چند ساله، یا مدرکی که میگیری؟ چون ما معمولا میگیم لیسانسه که مثلا دوره 4 ساله است، فوق لیسانسه که میشه 6 ساله، دکتراست که میشه 8 9 ساله. تو تا کجا میخوای درس بخونی عزیز؟ چهار سال، شیش سال، هشت سال؟
من فکر کنم هشت ساله رو.
Very good. حالا این که میگم very good از این که میدونی، حالا به من بگو، فرض کن تو اومدی هشت سال، نه سال فیزیک خوندی، در حدی که من میفهمم نه، احتمالا تو اون هشت نه سال، حالا شد ده سال، دکترای فیزیکت رو میگیری، فکر میکنی با این کجا میتونی کار بکنی و چه جور کاری میکنی؟
مشکل من در اصل همین بود دیگه، من نمیتونم انتخاب کنم، من اینکه در اصل دنبال چیزیم که هم برای آینده خوب باشه و چی جور بگم مشکل ساز نباشه، مثلا بعد از ده سال خوندن به هیچ دردی نخوره.
خب البته میدونی عزیز یه رشته‌ای مثل فیزیک و اینا حتما به خیلی دردا میخوره، فقط ممکنه مثلا یک من بتونم دانشگاه برم درس بدم، یعنی بشم استاد، دو میتونم برم توی مؤسساتی که تعدادش زیاد نیست که کار فیزیک رو بکنم، ولی اون خیلی متفاوته با برخی از رشته‌های دیگه، مثل مهندس کامپیوتر اگر بشم یا اگر پزشک بشم یه مقدار جاهای بیشتر و متفاوتی و انواع مختلفی داره. حالا بیا فرض رو بر این بگیریم که تو بخوای بری پزشک بشی، تو میدونی این مراحلی که تو باید طی کنی کجاست؟ مثلا فرض کن ببین، من اگر تو به من بگی، در امریکا رو برات مثال میذارم، تو اگر به من بگی من میخوام پزشک بشم، به تو میگم یک، تو میتونی بری یک کالج دو ساله، بعد خودتو منتقل کنی، ترانسفر کنی بری به یه دانشگاه، یا میتونی مستقیم از اول بری به یه دانشگاه، یه چهار ساله ای رو میگذرونی، این چهار ساله مثلا رشته ای که میخونی بیولوژیه که مثلا شاید نزدیک تره، حالا یا برخی از اوقات یه ترکیبایی از بیولوژی، بعد از اینکه این دوره چهار ساله رو گذروندی، تو باید یه امتحانی بدی که بهش میگن امکت، و این امتحان باید نمره بگیری و اگر نمره خوب گرفتی با توجه به معدل اون 4 سالت میتونی بری دانشکده پزشکی. حالا که رفتی دانشکده پزشکی، دوره 4 ساله داره که به تو دکترای پزشکی تو میده، اما در یه ایالتی مانند کالیفرنیا این کافی نیست، تو باید بری یه دوره تخصصی ببینی که این تخصصی حداقلش 3 ساله، حد اکثرش ممکنه تا 8-9 سال و 10-11 سال بره، یا مثلا 8-9 سال بره. بنابراین بعد از اون حداقل بعد از 4 سال اول و 4 سال دوم که شد 8 سال، یه دوره 3 ساله حداقل داری برای برخی از رشته‌ها، یه دوره مثلا 4 ساله 5 ساله اگر دانشجوی خوبی باشی، و بعد از اون به عنوان یه پزشک متخصص میای بیرون. حالا پزشک متخصص که اومدی بیرون، میتونی بری برای خودت پرایوت پرکتیس داشته باشی، یه مطب باز کنی، با خود کار کنی، میتونی با یه گروهی بری این کارو بکنی، میتونی بری توی یه سازمان‌های خصوصی که بزرگتر کار بکنی، میتونی حتی بری مثلا تو بخش دولتی یه جایی که هست کار بکنی، و ضمناً هم میتونی اگر خوب خونده باشی و درخشیده باشی بری اصلا دانشگاه، دانشکده پزشکی درس بدی یا به هر حال درسای بدی. بنابراین ببین تمام راه و مسیر روشن و مشخصه. حالا من اگر از تو بپرسم تو این رشته پزشکی تو دقیقاً میدونی هر کدوم از این دوره‌ها حتی چه نامی دارن، چه مدتی طول میکشن، و یه شاگرد نسبتاً خوب میتونه اینا رو پشت سر بذاره و برسه به اون هدفی که داره؟
اینجا من میدونم که پزشکی همه اول عمومی میرن میخونن، بعد از که تمام کردن میرن تخصص میدن.
خب تا عمومیش سب کن عزیز، تا عمومیش چند ساله؟
اشتباه نکنم 7 ساله.
اوکی. بنابراین مثل خیلی جا از جمله ایران، حالا سالش کرد، تو وارد یه دانشکده پزشکی میشی، 7 سال میخونی و میری یه پزشک عمومی میشی، درسته؟ آیا این سوال مهمه، آیا با همون پزشک عمومی میشه کار کرد یا باید بری تخصص بگیری؟
اشتباه نکنم، بله میتونی کار کنی با اون.
خیلی. پس بنابراین حالا، پس الان بیا فرض رو بر این بگیریم که این حرف درسته، نتیجتا تو اگر 7 سال دانشکده پزشکی بخونی پزشک میشی، اگه بخوای متخصص بشی با چند سال دیگه بخونی که البته میشه بعد
2-3 سال بستگی داره به چه متخصصی. یه وقت هایم فکر کنم 4 ساله اونایی که میرن مغز اعصاب.
بسیار. پس بنابراین عزیز تکلیف روشنه و خوشحالم همه اینا رو میدونی. حالا این سوال مهمه، آیا در خودت این قابلیت و توانایی و استعداد و هرچی هست میبینی، یا نمراتت به تو اجازه ورود به همچی دانشکده پزشکی الان با توجه به این دیپلمی که داری، چون اینجوری تو رو فهمیدم، به تو اجازه میده، یا باید یه درسایی رو بخونی تا بتونی توی امتحان ورودی اونجا موفق بشی بری دانشکده پزشکی؟ یعنی اگر الان تو امسال تصمیم بگیری میتونی بری، یا باید مثلا یه 1 سالی درس بخونی، یا باید مثلا یه کارایی بکنی بعدن بری؟
کلن همه باید ورودی رو بدن، ولی من یه رشته رو انتخاب کردم تو این 6 سال که کلن آماده میکنه منو برای اینجور رشته ها، پس برای من این بله میتونم بدون درس خوندن. بله.
خب بنابراین اگر تو این دوره رو بری، فکر میکنی در خودت اون علاقه و اشتیاق و اون چیزی که بهش میگن پشن، اون واقعا شور و اشتیاق رو برای رفتن به اینکه پزشک بشی در خودت میبینی و دوست داری همچین حرف و شغلی که بسیار محترم و عزیزه؟
راستشو بخوای اینقدر من چی میگن حدس، یعنی نمیدونم گست داشتم، نمیدونم کدوم رشته رو باید میرفتم، دیگه حتما نیستم از هیچی. میدونی فکر کنم اگه یه چیزی انتخاب کنم یه چیزی دیگر از دست میدم، میترسم انتخاب اشتباه کرده باشم.
نه صبر کن. اولا به تو میخوام بگم دنیا همینه عزیز، تو اگر این لباس رو پوشتی الان 2 تا لباس دیگه روش نمیتونی بپوشی، تو اگر رفتی تو رستوران یه غذا سفارش، یه غذای کامل، غذای دومو نمیتونی بخوری، تو اگر یه کفش باد کردی کفش دومو نمیخوری. ما همیشه تو دنیای هستیم، یه چیزی که انتخاب کردیم ما از چیزای دیگه محروم میشیم. قرارم نیست ناراحت بشیم عزیز، من به جای این کفشام اون کفشامو میپوشم، به جای این غذا اون غذا رو میخورم، به جای این لباسم اون لباس میپوشم، اگه بخوام همه رو داشته باشم از پا در میام. دوم میگه اشتباه کردم، اشتباه اونقدر نیست. اولا بسیار از وقت میشه اشتباه رو جبران کرد، بعد از اون اشتباه این است که مثلا این غذا رو سفارش دارید اونقدر خوشمزه و خوب نیست که تو فکر میکرد، یا خودت اونقدر دوست خوب نشد. یعنی این شنونده عزیز قبلی چرا اینقدر جیخای جدی بگیری عزیز؟ ما اصلا ما با اشتباه زندگی میکنیم و همیشه هم من اصلا روزی نشده عزیز که تو زندگیم اشتباه نکنم، اصلا ساعتی نشده. بنابراین من بر اساس حالی که دارم، اطلاعاتی که دارم، مشورتی که میکنم، فکری که میکنم تصمیم میگیرم. ممکنه 2 سال بعد یا 12 سال بعد به این نتیجه برسم اشتباه بوده. بوده که بوده، من دیگه بیش از این کاری نمیتونم بکنم. من باید با علم و دانش امروز این کار بکنم. حالا اگر من به تو بگم بر اساس اون چیزایی که من گفتی دودلی و شک تو میفهمم، اون حدس و گسینگی هم که میگی متوجهش هستم عزیز، ولی به نظر من اصلا تو مشکلی به اون صورت نداری. تویی که آمدی از قبل تو آماده کردی، اگر فکر میکنی یه حرفه یه رشته ای که گفتم جزو بهترین هاست مثل پزشکی رو دوست داری، خب این راه که برات باز، برو، یعنی برو کارو تموم کن. به من میگی شاید بعدن به این نتیجه برسم که یه رشته دیگه بهتر، خب بود که بود. آدم تو ازدواج هم این کار میکنه، مگر تو میتونی بری با یکی ازدواج کنی بعد تمام مدت نگاه کنی ببینی اشتباه کردی یا نکردی؟ اصلا حق نداری این کارو بکنی، چون اصلا ازدواج تو کردی تموم شد. تو سوار هواپیما شدی، میخوای از این شهر بری اون شهر، دیگه وسط هوا که نمیتونی میگی آیا کار درستی یا نیست، درو باز کنی من میخوام پیاده بشم، اوه درو برات باز کنن خیلی اوضاع خراب و بد میشه. حالا از تو یه سوال دارم، آیا هنوز برای تو اگر الان یکی بیاد به تو بگه تو مجبوری همین امروز با همون چیزایی که میدونی تصمیم بگیری و تو هم به من گفتی آماده داری، آیا حاضری بری پزشکی بخونی؟ و اگر یکی بهت بگه نه اون گزینه یا آپشن دیگر تو چیه، بهش چی میگی عزیز؟ نمیدونم. و سر پزشکی نمیدونی یا سر رشته دوم نمیدونی؟
پزشکی و رشته دوم که همون گفتم انجینیر، بین اونم دارم شک میکنم.
اگر من بهت بگم کدام رشته انجینیرین کدام رو به من بگی عزیز؟
من اول فکر کردم ایروناتیکال انجینیرین یا نمیدونم توی انجینیر مهندس عمومی.
اوکی، چند سالی از دوره اون عزیز؟
تقریبا با
بیلدن از پزشکی
کم ترم.
اوکی، حالا
کنم 5 سال 6 سال
فرض کن 5 سال 6 سال. حالا بیا دو نفر اومدن بیرون همین امسال از دانشکده پزشکی و از اون دانشکده مهندسی، فکر میکنی حقوق اولی یا درآمد اولی به طور متوسط چقدر پزشک و درآمد دومی به عنوان مهندس چقدره؟
فکر کنم بستگی داره به چه پزشکی فکر کنم، ولی فکر کنم اوریج پزشکی بیشتر یه ذره، اشتباه نکنم.
حالا بنابراین عزیز تو الان به من اگر میگی، اولا تا کی باید تصمیم بگیری که یکی از این دوتا رشته رو بری؟
بیزیکلی من الان فکر کنم تقریبا 4-5 ماه دیگه دارم، برای اینکه من باید خودم رو اسم نویسم، خودم رو تو ورودی های هر دوتاش، من که هر دوتاش اینجا ورودی داره، بله، و دانشگاه هم باید انتخاب کنم.
بنابراین به نظر من تو اولا تو هر دوتاش رو انتخاب کن که بری تو ورودیش، دانشگاه هم که بهترین و مناسب ترین انتخاب کن، بله. ببین چی میشه. بر اساس حرفایی که میزنی انتخاب تو بین خوب و بهتر عزیز، آدم تو زندگیش وقتی انتخابش بین خوب و بهتره جایی برای ناراحتی نداره. وقتی آدم تو زندگیش از پا در میاد که انتخابش بین بد و بدتر باشه، یعنی به من بگن میخوای نمیدونم $100 یا €100 جریمه بدی یا 200 تا یا شلاق بخوری یا بری زندان، تو که انتخابت بین خوب و بهتره، برای چه خودت اذیت میکنی؟ و این حالت دودلی هم هست. منم نمیتونم به تو بگم کدامش برای تو بهتره، ولی احساس کنم هر دوتاش خوبه عزیز، یعنی هر کدامش هم که بری هست. حالا یه سوال آخر دارم و اون اینه که اگر بعد از 1 سال به دلایلی نظر عوض شد، میتونی جا تو عوض کنی یا اینکه این انتخاب دیگه انتخاب نهایی is final؟
فکر کنم اولین نیم سال میتونی بکنی این کارو، حالا تمام نشده باشه اولین سال.
بنابراین به نظر من تو انتخاب تو رو اون که بهتره که فکر میکنی بکن، ولی زمنان هم آماده باش که اگر خواستی بعد از نصف یا ترم اول یا دوره اول اگر خواستی ترانسفر کن بر اونجا، چیزی رو از دست نمیدی عزیز. من اصلا نگران تو نیستم، یعنی هیچ مشکلی هم ندارم که الان به تو بگم آقای دکتر یا آقای مهندس، مگه مسئله نرم هر دوتاشم هر کدوم بخوای میشی عزیز. بنابراین یه ذره فکر کن اگر چند ماهی دیگه همچنان سرش موضوع و مطلبی داشتی خوشحال میشم با هم بیشتر صحبت.
حتما
خوشحال. مرسی عزیزم، موفق باشی و مطمئنم خواهی بود. مرسی عزیز.
مرسی خدافظ.
بای آقای دکتر شنگ و رجبن با ما خوش.
به خانه بیمه خوش آمدید. بیمه های اتومبیل، مستقلات و صاحبان مشاغل در سرتاسر کالیفرنیا. در خانه بیمه ما هزینه بیمه های شما را 10-40% کاهش می دهیم و اگر نتوانستیم مبلغ $50 به شما هدیه خواهیم داد. خانه بیمه با 27 سال سابقه درخشان و ارتباط با 50 کمپانی معتبر امریکا می تواند بهترین پوشش با نازل‌ترین قیمت را برای انواع بیمه ها در اختیار شما قرار دهد. قبل از تهیه و یا تمدید هر گونه بیمه با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. انتخاب خانه بیمه 100% به نفع شماست. خانه بیمه .com 949-707-727-727 949-707-727-727.
آیا شخصا یا از طریق بیزینس دچار مشکلات مالیاتی هستید؟ آیا IRS شما را آدیت کرده است؟ آیا از IRS وحشت دارید؟ متخصصین و مشاورین مالیاتی ما با بیش از 25 سال تجربه از راه‌های قانونی مالیات شما را به حداقل ممکن می‌رسانند. با دفتر خانم زهرا هدایت اینرول ایجنت تماس حاصل فرمایید. 818-884-2549 818-884-2549 عضو 08 و 5500.
شما به این چیز میزا چی میگی؟
به کدوم چیزا؟
کلن به این چیز میزا.
آخه کدوم چیزا؟
بابا همین چیز میزا دیگه.
باز میگه چیز میزا. آخه کدوم چیزا؟
همین چیز میزای روی این چیزا.
رو کدوم چیزا؟
بابا شما هم که مثل این چیزا.
این چیزا. به این چیزا میگن چیز میز بازار. چیزمیزبازار.com وبسایت چیزمیزبازار.com برای شما. یه سری بهش بزن.
در تاریکی و بی صدا به سمت ما می آیند. پیش از برخورد آنها را باید دید. بسیاری از بیماری های چشم تدریجی و برخی بدون علامت ظاهر می شوند. با مراجعه به مطب های دکتر شادن صرافزاده، متخصص و جراح چشم افتمالجیست در آی اینستیتیوت آف ساوثرن کالیفرنیا، از سلامت و یا احتمال وقوع بیماری در چشم خود به موقع آگاه شوید. دکتر شادن صرافزاده با جراحی و درمان آب مروارید یا کاتاراکت توسط پیشرفته ترین دستگاه ها به بهبود و شفافیت چند برابر دید شما کمک می کند. مطب در انسینو 818-650-2000. با انجام اولین چکاپ چشم از تخفیف ویژه 50% برای خرید داروی لاتیس بهره‌مند شوید. 818-650-2000. از چشمانمان مثل نور چشممان مراقبت کنید. دکتر شادن صرافزاده.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامان پخته؟
نه خیلم، حاتم جونی میشین بیهو آولده.
اواکی مگو، تانزا که غذا نمیاره که.
دلوغ نمیگن که، تازه مامانم میگفت از ایلوین تا سن کلیمنت دیلیویلی میکنه.
پس ای کاش من سندگون نبودم واسه جشن تولدم غذا میآورد.
خب میاله، حاتم جون همه جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبم دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
چند گفتی؟
949-768-0122.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو بفرمایید. من ممنون هستم که این همه روی خط موندید عزیز. بفرمایید.
خواهش میکنم. خیلی ممنون از شما که وقتتون رو به من دادید.
خواهش
میکنم. من فقط بگم که من خیلی متاسفانه با برنامه های شما آشنایی ندارم. بعد یکی از دوستای من تو این کروزی که شما چند هفته پیش گذاشته بودین بود، بعد اومد به من گفت، من آخه من همیشه میگفتم مشکلات منو فقط فروید میتونه بیاد حل کنه. بعد دوستم اومد به من گفت من فروید رو پیدا کردم، زنگ بزن به این شماره. بعد الان هم داشتم حرفا رو گوش میدیدم، دیدم که واقعا دستتون درد نکنه، نظراتتون واقعا عالیه.
لطف دارید عزیز. و حالا پر معلوم شد که کاملا تو به فروید احتیاج داری، برای که حالت خوب نیست، برای که قضاوتت اگر اینه وسا خیلی خیلی خرابه. به هر حال ممنونم از محبت. فهمیدین
آقای دکتر، دیدین گفتم به شما احتیاج.
آره من یه شباهتی هم به فروید دارم. آره یه شباهتی هم به فروید دارم، به فارسی فوره می نویسیم، منم اسم کوچیکم فرهنگ، بنابراین من با فروید سر فر شبیه هم، ولی اون هنگ منو نداره و یا منم یه جای آویزون نشه. تو چند سالت دختر خانم خوب عزیز؟
من 31 سالمه. من میخواستم 30 سالم. من میخواستم در تا چی ساعت بزنم که در مورد مصرف ماریجوانا، یکی دیگه در مورد رابطه‌ام با یه پسری که الان باهاش هستم، ولی نمیدونم چجوری شروع کنم.
هر کدومشو تو دوست داری عزیز. من فقط به تو بگم 16 دقیقه وقت دارم، هر جور دلت میخواد تو صحبت کن عزیز.
آها، خب من میخواستم ببینم که من میدونم که کاملا معایب ماریجوانا رو کاملا میدونم، میدونم که چجوری THC و اینا روی مغز کار میکنه، چجوری اینا تراکنش میدن با هم و اینا، ولی خودم چندین ساله که دارم مصرف میکنم و خب چیزای بعدی که روی شو همه اینجور روی قلب و اینا رو دارم میدونم، ولی من میخواستم فرقشو مثلا چجوری بهتون بگم. من اگه قرار پسرم با یه دختری ازدواج کنه یا برعکس، اگه اون دو پسر سیگار بکشه، من به عنوان یه مادر جمع نمیگم که واسه پسر بعدی خوبی ها بدی هاشو نگاه میکنم، ولی اگه ببینم داره ماریجوانا مصرف میکنه میگم نه 100%. یعنی میخوام ببینم که چرا انقدر این دوتا با هم فرق داره.
ببین عزیز، البته حرف درسته، برای برخی از مردم ممکنه که سیگار به دلیل ویژگی ها با توجه به تعدادش و نوعش و از چه سنی آغاز می کنن زمینه ای رو فراهم کنه که آسیب فیزیکی بیشتری ببینن، ولی معمولا سیگار تأثیر روانیش بر اساس آنچه که مطالعه است اونقدر نیست. تو من بگو در سیگار یه چیزی نزدیک 2500 تا سم و زهر به یک اعتبار هست، یعنی این، و بعد در یه جای مانند امریکا روزی بیش از 1000 نفر به خاطر کشتن سیگار میمیرن که اصلا یه همچی عددی با حتی همه مواد مخدر قابل مقایسه نیست، چه رسه با ماریجوانا. بنابراین از نظر فیزیکی و پزشکی تأثیر بد و منفی سیگار خیلی خیلی سنگینه، ولی آنچنان تأثیر روانی نداره. دوم، طی قرون و اعصار به هر حال با گذشت زمان زمینه پیدا کرده که تقریبا هیچ جا غیر قانونی نبوده، ایلیگال نبوده عزیز، یعنی یه چیز بدی بوده که آدم ها استفاده می کردن. و بعدم چون مقدارش در آدم ها تا حدودی ثابت می مونده، یعنی مشخصه بیشتر مواد مخدر رو نداره که بیشتر و بیشتر بشه، حتی برخی از اوقات آدم ها کمترش می کنن. و از جانب دیگه یه چیزیست که تأثیراتش روی بدن کوتاه مدته، دیگران هم نسبت بهش اون حساسیت هم طور که خودت گفتی ندارن. ما اهمیت کشیدن سیگار رو خیلی کم کردیم. نمیخوام اینو بگم که به مدت 25 سال در امریکا هیچ مجله معتبری حتی یک جمله علیه سیگار ننوشت، برای که کارخانه ها و یا سازمان های درست کردن سیگار تمام یا بیشتره اون چیزی رو که آگهی دهنده اصلیه مثلا روزنامه نیویورک ویکس یا هر چیز دیگه بود، اینا رو با خرید کارخانه های مثلا درست کردن کورنفلکس و شیر و همه این چیزها خریده بودن. اگر هر کدوم از این مجله یه جمله علیه اونا نشن، آگهی هاشون قطع میکردن و اونا رو از پا در میآوردن. و بنابراین یه نوع واقعا توطئه‌ای در یه جامعه مانند امریکا بود که سیگار اونقدر بد نیست. خوشبختانه بعد از یه مدتی به دلایل بسیار این شکسته شد و امروز وضعیت امریکا خیلی بهتر از اروپا است. من وقتی به اروپا میام باورم نمیشه که در بسیاری از این مراکز کشیدن سیگار و یا اینقدر سیگار کشیدن عادی و معمولی است میان خود مردمان اون کشورها. حرف درسته. اشکال کار ماریجوانا در چند چیز عزیز. اولا تأثیر طولانیشه. از جانب دیگه این تأثیر طولانیش که اگر یک کسی مصرف کنه برای یه مدت اصلا مثل سیگار که کوتاه مدته. دوم این که برای برخی از آدم ها مقدمه میشه برای اعتیاد، به طور که الان آمارا نشون میده وقتی پسر و دختر از 14-15 سالگی شروع میکنن به یک باره این که در سن 25 سالگی درگیر مواد مخدر سنگین مثل کوکائین و هروئین و کرک و اینا بشن خیلی خیلی بالاست. یعنی حالا اینکه کدام علت و معلوله جای گفتگو داره و بعدم به عنوان ماده مخدر آمده. البته ماجرای ویدرای اینا هم یه مسئلهی هست و بعدم نوع واکنشی که اینا دارن. ببینید شما وقتی که یه آدمی سیگار میکشه تغییر چندانی نمیکنه. تنها چیزی که هست در درونش ممکنه به دلیل تخدیر سیستم عصبیش و نیکوتین کمی آروم بشه. در حالی که شما میتونید ماریجوانا مصرف کنید، به راحتی قبلا حاضر نبودید یه کاری بکنید، حالا بکنید. یا قبلا از یه چیزی میترسیدید، حالا نمیترسید. بنابراین تأثیرات ثانویه ماریجوانا سخت و سنگین عزیز. من آدمای دیدم که با ماریجوانا کاملا یک کس دیگری میشن، ولی شما در سیگار این رو نمیبینید. به همین جاست که وقتی مردم به تأثیر بلافاصله اونا نگاه میکنن براشون تفاوت قائل هستن. البته در این زمینه ماجراهای فراوانی هم وجود داره، مثل الان خب در یه جای مانند امریکا یا اروپا مردم الکل هم مصرف میکنن، مشروب هم میخورن. تأثیر بد و منفی مشروب هم سر جاش هست. حتی یه کشوری مانند امریکا حداقل 45 میلیون نفرش به طور مستقیم به خاطر مصرف الکل خودشون یا عزیزانشون دوچار مسائل و مشکلات جدی سلامتی فیزیکی و روانی و یا شغلی و کاری هستن. یعنی ولی این کار به دلایلی غیر قانونی نیست. به همین جهتی که برخی از اوقات بحث قانونی و غیر قانونی بودن ماریجوانا به صورت جدی برای کشورهای مختلف مطرحه، ولی شما کمتر گفتگوی درباره غیر قانونی کردن سیگار میشنوید. به هر حال یه مقداری این دوتا با هم متفاوت هستند و گفتم میشه نگاه کرد که چرا هر کدام، چه از نظر قانونی، چه از نظر اجتماعی و چه از نظر همونطوری که گفتی به درستی برداشت آدم ها مختلف و متفاوتن. ولی البته یه جایی مانند امریکا امروز کشیدن سیگاره به صورت خیلی بد و منفی که خوشبختانه درسته در اومده که در اروپا نیست. ولی به من میگید که برخی از آدم ها معتقدن که آسیب فیزیکی و پزشکی سیگار برای یه دی حتی بیشتر از ماریجواناست. متاسفانه این حرف درسته، ولی این بهانه‌ای نمیشه که چون یه چیزی کمتر بده پس خوبه. درست همونطور که بهانه نمیشه چون سیگار غیر قانونی نیست پس کشیدنش خوبه. الانم یه عده‌ای که بیخودی دارن استدلال میکنن برای استفاده ماریجوانا به این خاطر است که میگن در یه جای مصرف ازش از حالت غیر قانونی بیرون میاد. ولی اگر یه چیزی غیر قانونی نبود که معناش نیست که خوبه. سیگار هم غیر قانونی هست، یعنی غیر قانونی نیست مصرفش، ولی معناش اینه که سیگار خوبه. مشروب هم همینه. در امریکا شما سیگار بکشید مشروب بخورید، توی شرایط خاص مثلا مشروب رو حالا میگم، شما به عنوان کسی که کار غیر قانونی کردید دیده نمیشید. بنابراین اگر یه روزم ماریجوانا این شد معناش همینه، ولی هیچ کس نمیتونه بگه سیگار خوب. اصلا در دنیا کسی نیست که به خوبی سیگار اصلا بتونه اشاره کنه. و متاسفانه یه بحث غلط دیگه این است که چون از فرض کنید تریاک یا از حتی ماریجوانا استفاده دارویی میشه پس خوبه. نه، اونا دقیقا استفاده دارویی میشه در مسیر خاصی که به خاطر خوب بودن ماریجوانا یا تریاک نیست. تریاک و ماریجوانا بد بودنش حتمی قطعیه. نوع استفاده در مقابله با بیماریه یا گرفتاریه که معنا پیدا میکنه. بنابراین بحث کن جان.
چون فقط وقتم کمه، من متوجه شدم منظورتون چیه، بعد گرفتم قضیه رو، ولی میخواستم متاسفانه وقتمون کمه، میخواستم ببینم که من یعنی من شنیدم که چیزهای روانی احتمالا این سری کمبودهایی هست که آدم ها به سمت مادجانا رو میارن. من خواستم ببینم که مثلا توی من چه چیزی باعث شده که من رفتم الان چندین ساله دارم مطرح میکنم.
ببین عزیز،
نمیدونم.
نه ببین عزیز، ما به دنبال دو سه تا تغییر در خودمون هستیم. یکی تغییر حسیه که حتی یه عامل انجویمنته، به همین جاست که مردم سوار رولر کوستر میشن. مواد مخدر همه و مریوانا تغییرات حسی رو به وجود میاره، یعنی من جهان رو یه جور دیگه میبینم، یه جور دیگه میشنوم، یه جور دیگه لمس میکنم. دوم، انسان به دنبال تغییر احساسشه. من دلم نمیخواد غمگین باشم، میخوام شاد باشم، من نمیخوام وحشت کنم، میخوام احساس آرامش بکنم. بنابراین نقش دیگر مواد مخدر در تغییر احساس بد و منفیه. سوم، باورها و اعتقاداتی دارم که به خاطر استفاده از اینا میتونن قابل تحمل تر یا قبول یا دگرگونی بشن و بالاخره در رفتار منه. بنابراین تأثیر مواد مخدر بسته به این که من به دنبال چه هستم برای من اثر میذاره. من دوستانی رو میبینم که فرض کنید مثلا چرا مشروب میخورم، برای که یک، میخوان جهان دردآور رنجآور رو حس و احساس نکنن، دو، به خاطر مشروب که در اونا نقشی داره یه دنیای زیبای رویایی شادی بخش لذت بخش رو براشون بوجود این که اصلا در اصطلاح عرق خورا مثلا میگیم شنگل شده، یعنی بیخیال شده، نوع خنده هاشو بر بگذاریم از این که
این که ایرادی داره. منظورم اینه که من با اون دنیای دردآور کاری ندارم، ولی اگه من ورزش میکنم بعدش حس خوبی دارم، چه فرقی داره که اگه یه مقداری، نه حالا سیام مستم، الکل بخورم و بعدش حس خوبی داشته باشم؟
به خاطر اینکه اولی تقریبا 100 تا تأثیر مثبت داره، جز در شرایطی که درش افراط بشه، بیش از حد باشه، ورزش تأثیر بد و منفی نداره. مشروب حتما به 5 جا کمک میکنه، یه حال بهتر میده، ولی 90 جای دیگه رو به هم میزه. تأثیر اصلیش رو سلولای مغزیه، یعنی توان منو کم میکنه، بیماری ها رو دوچار به وجود بیاره. حتی اگر یکم مرتب باشه این احتمال وجود داره 5 سال از عمر منو کم کنه، کبد و کلیه منو دوچار اشکال میکنه. یعنی اشکال کار در پیامد یا عواقب بد و منفیش عزیز و الا بسیار طبیعی.
میدونم آقای دکتر، مثلا بگم که من الکل مصرف میکنم و میدونم که 10 سال از مثلا قرار 80 سال عمر کنم، 70 عمر کنم، من با این اوکی ام. حتی اگه سرطان بگیرم یه مریضی بعدی 10 سالم زمین گیر بشم، اوکی ام. من دنبال اینم که از نظر روانی من مثلا در 60 سالگی اگه ماریجوانا همجوری ادامه بدم به مصرف کردن، ممکنه توانایی عقلی مو از دست بدم. من با جسمی کاری ندارم، میخوام ببینم که چی ممکنه تو یعنی ممکنه من دیگه نتونم کار کنم.
نه ممکنه اینجوری نشه عزیز، برای که ببینید مگر اینکه شما به من بگید در یه حدی نه، ولی
در مورد مثلا کوکائین و اینا حرف نمیزنم، فقط بحثم ماریجوانا.
آخه داستان این است که مطالعات مربوطه اونم حالتهای سگ. بذارید من به شما اینو بگم، من شما اگر چشم اونو یه دقیقه توی فریده ببندیم ممکنه چه اتفاق نیفته، ولی برای ده نفر یکی ممکنه بیفته. مطالعات دانشگاه هاروارد نشون میده که ماریجوانا در یه درصدی زمینه سایکاتیک به وجود میاره، یعنی روان پریشیه، یعنی آدم ها رو تبدیل به بیمار روانی میکنه و این موضوع جدیست. بنابراین شما با یه چیزی روبرو هستی، همیشه مثل مقایسه لذت و درد عزیز، یعنی شما من میگید این لذایذ رو داره و این دردها رو داره، مثل مقایسه‌ای که میکنیم. به همین جهته که بسیاری از مردم، اولا یادت باشه شما به عنوان یه فرد اصلا میتونی بگی یه نظر دیگه دارم، من ترجیح میدم 60 سال عمر همراه با شادی داشته باشم حتی به خاطر خوردن مشروب تا 80 سال عمر با شادی کم. این انتخاب شماست، ولی وقتی که آدم ها دور هم جمع میشن به یه تصمیمایی میرسن که براشون اوله. اول این که عمر طولانی بهتر از عمر کوتاه. خب اگر شما بگید نه من عمر کوتاهی که با مثلا لذت همراه باشه رو به عمر طولانی بی لذت ترجیح میدم، این انتخاب شماست و میتونید تو بحثم شرکت کنید، بعدم بگید خب شما اینجوری هستین، من اینگونه نیستم. اونو میشه فهمید عزیز، اونا مباحثی است که بار به یک اعتبار فلسفی و هدف داره که دو تا موضوع متفاوتن. یعنی اتفاقا نوع حرفای شما که به در یه محیطی مانند اروپا خیلی مطرحه، من معمولا رو خط رادیو خیلی کم دارم. اینی که خوشحال میشم اگر یه بار دیگه اومدی به من بگی که من همون کسی هستم که با تو راجع به این موضوع صحبت کردم، خوشحال میشم با هم مطرح کنیم. چون
آره حتما، چون من چند تا سوال دیگه هم دارم. من اگه مثلا از اون تن اومدم خیلی بهتر بود، ولی حالا میتونم دفعه بعدم زنگ بزنم.
نه از مثلا بذار من به تو مجبورم بگم یه چیزی عزیز. من توانایی ذهنی تو رو و این که از خودت میتونی بیرون بیای و خودتو جای دیگری بگذاری، یعنی چون این خودش یه جزی از هوش ماست، از اجزای نهگانه هوشه، و بعدن میل به یک چالشی که هدف فهم و درکه درت میبینم، و این چیزیست که غالب اوقات نیست. چون برخی از اوقات ما میخوایم یه چیزی رو ثابت کنیم به دنبال اونیم، برخی از اوقات میخوایم یه مسئله رو مطرح کنیم چون برای ما مهمه. من اینو در شما نمیبینم و کاملا میتونم یه نوع، بذار اینجوری بگم، با یه نوع روشنگری در شما، چون من با لغت روشن فکر سخت مخالفم، چی حرفی معنی نداره. چون
فکر من هم اینا های دکتر با من اصلا حساسیت دارم به روشن فکر این کلمه،
برای که اصلا آخه ما
چقدر خوب شد
تاریک فکر نداریم،
دلم خنک شد یه آره. نمیدونم
چه آره، برای که من با تاریک فکر، چون ما روشن فکر در مقابل تاریک فکر داریم، چون تاریک فکر نداریم، فکری که روشن تاریک باشه من میدونم کدام، مثل چراغی که روشنه و چراغی که روشن نیست خاموشه، ولی اگر چراغ باشه نور نوره دیگه. حالا دلم میخواد که یه وقتی بیای بیشتر با هم صحبت کنیم عزیز، خوشحال میشم، برای که فان نگاه تو و نظر تو مثلا آفرین. همین گفتگوی کوتاه هم من ازش خوشحالم، و به دوستتم بگو بی خودی افراد رو بی خودی معرفی نکنه، شما رو هم دوچار دردسر نکنه. شما از کدوم کشور تلفن میکنید عزیز؟
من دانمارک هستم.
خب دیگه کارتون درسته، شما دانمارکی ها. به هر حال خوشحال میشم باهات صحبت کنم، ولی خوشحال شدم این صحبت رو با تو داشته باشم.
خیلی وقت نیست اینجا. باشه پس آیدو تو، من دفعه بعد میگم من همونیم که از دانمارک
هستم. منم بلا فاصله قطعت میکنم که با تو صحبت نکنم چون باعث دردسر. به هر حال حتما اینو بگو ببینیم چه میشه. خوشحال شدم باهات صحبت کردم.
خدا
نگهدار. شنگ و رجمن به پایان برنامه رسیدیم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.